فصل اول موجود بی اهمیت. حدود 13.5 میلیارد سال پیش ماده و انرژی و زمان و فضا از طریق مهبانگ یا انفجار بزرگ به وجود آمد. فیزیک حکایت این عناصر بنیادین جهان ماست. کمابیش 300 هزار سال پس از ظهور ماده و انرژی ساختارهای پیچیده‌ای از ترکیب این دو به وجود آمد که اتم نام گرفت. و سپس ترکیب اتم‌ها به شکل‌گیری مولکول انجامید. حکایت اتم‌ها و مولکول‌ها و فعل و انفعالاتشان شیمی نامیده می‌شود. نزدیک به 3 میلیارد و 800 میلیون سال قبل در سیاره‌ای به نام زمین مولکول‌های معینی با هم تلفیق شدند و ترکیبات عظیم و پیچیده‌ای را به وجود آوردند که موجودات زنده نام گرفتند. سرگذشت موجودات زنده زیستشناسی خوانده شد. در حدود 70 هزار سال قبل موجوداتی از گونه انسان خردمند یا هوموسافینس دست به کار ایجاد ساختارهای بسیار پیچیده تری شدند که فرهنگ نامیده شد. تحولاتی که متعاقباً در این فرهنگهای بشری رخ داد تاریخ نام گرفت. مسیر تاریخ را 3 انقلاب مهم تعیین کردند. انقلاب شناختی در حدود 70 هزار سال پیش موتور تاریخ را روشن کرد. انقلاب کشاورزی در حدود 12 هزار سال قبل به این روند سرعت داد. انقلاب علمی که همین 500 سال پیش اتفاق افتاد میتواند نقطه پایان تاریخ و آغازگر چیزی کاملا متفاوت باشد. موضوع این کتاب داستان تأثیر این 3 انقلاب بر انسان و بر موجودات دیگری است که در کنار او زندگی میکنند. انسان مدت‌ها پیش از تاریخ وجود داشته است. موجوداتی که شباهت زیادی به انسان نوین داشتند ابتدا حدود 2.5 میلیون سال پیش پا به عرصه حیات گذاشتند. اما تا نسل‌ها بعد با هزارها موجود دیگری که در کنارشان روی زمین می‌زیستند تفاوتی نداشتند. اگر می‌توانستیم 2 میلیون سال پیش گشت و گذاری در شرق آفریقا داشته باشیم ممکن بود به تصویرهای آشنایی از انسان‌ها برخورد کنیم. مادران نگرانی در حال نوازش نوزادانشان، کودکان شاد و خندان در حال بازی در گلولای، جوانان یاقی که علیه استبداد اجتماعی میشوریدند، سالمندان خسته و بیجانی که فقط میخواستند به حال خودشان باشند، مردان تنومند و زورگویی که سینه ستبر میکردند تا از زیبارویان محله دلربایی کنند، و مادر سالاران پیر و دانایی که سرد و گرم زندگی را چشیده بودند. این انسان‌های اولیه عشق می‌ورزیدند، بازی می‌کردند، طرح مرابده و دوستی می‌ریختند و برای قدرت و مقام می‌جنگیدند. درست مثل شامپانزه‌ها و میمون‌ها و فیل‌ها. انسان‌ها در آن زمان موجود خارق‌العاده‌ای نبودند. هیچ کس حتی ذره‌ای فکرش را نمی‌کرد که اخلافش در آینده کره ماه را فتح کند، اتم را بشکافند، رمز ژنتیکی را بگشایند و کتاب تاریخ را بنویسند. مهمترین چیزی که لازم است درباره انسان اولیه بدانیم این است که او موجود ناچیزی بود که تأثیرش بر محیط بیش از گوریل‌ها و کرم‌های شبتاب یا عروس‌های دریایی نبود. زیستشناسان موجودات زنده را به چند گونه تقسیم می‌کنند. حیواناتی که تمایل داشته باشند با هم جفت‌گیری کنند و بتوانند فرزندانی زایا متولد کنند متعلق به یک گونه‌اند. اسب‌ها و الاغ‌ها اجداد و ویژگی‌های جسمی مشترک بسیاری دارند، اما تمایل چندانی به جفتگیری با هم ندارند. این دو گونه می توانند با هم جفتگیری کنند، اما فرزندشان که قاتل است نازا خواهد بود. بنابراین جهش ژنتیکی نمی تواند در دی ان ای الاغ و اسب رخ دهد. در نتیجه از این دو حیوان به عنوان دو گونه متفاوت یاد می کنند که هر کدام مسیر تکاملی جداگانه ای را طی می کنند. در مقابل سگ بولداگ و سگ اسپانیول که ممکن است از نظر ظاهری خیلی متفاوت باشند متعلق به یک گونه واحدند و مجموعه دی ان ای مشترکی دارند. این دو سگ می توانند به خوبی جفتگیری کنند و توله های آنها هم می توانند با هم رشد کنند، جفتگیری کنند و توله های بیشتری به وجود آورند. گونه هایی که اجداد مشترک دارند تحت عنوان جنس طبقه بندی می شوند. شیر و ببر و پلنگ و جگوار گونه های متفاوتی هستند که به جنس پنترا تعلق دارند. زیستشناسان به موجودات زنده یک نام لاتین دو بخشی می دهند که جنس و گونه آنها را مشخص می کند. مثلا شیر پنترا لئو نام گرفته است، یعنی گونه لئو از جنس پنترا. احتمالا همه کسانی که این کتاب را می خوانند انسان خردمند هستند. گونه خردمند یا ساپینز از جنس انسان هومو. هر جنس به نوبه خود به خانواده های گوناگون طبقه بندی می شود، مثل گربه سانان، شیر، گوسپلنگ، گربه خانگی، سگسانان، گرگ، روباه، شغال و فیلسانان، فیل، ماموت، مستودون. تبار همه اعضای یک خانواده به اسلاف مادری یا پدری برمی‌گردد. همه گربه سانان از گربه کوچک خانگی گرفته تا وحشی ترین شیرها یک نیای مشترک دارند که حدود 25 میلیون سال قبل می‌زیست. انسان خردمند نیز متعلق به یک خانواده است. این واقعیت پیش و پا افتاده در گذشته یکی از پنهانی ترین اسرار تاریخ شده بود. انسان خردمند تا مدت‌ها ترجیح می‌داد خود را موجودی جدا از دیگر جانداران، بدون خواهر و برادر و مهمتر از همه بدون پدر و مادر فرض کند. اما چنین نیست. ما بخواهیم یا نخواهیم متعلق به خانواده بزرگ و شلوغ میمون‌ها هستیم. نزدیکترین خویشاوندان ما شامپانزه‌ها، گوریل‌ها و اورانگوتان‌ها هستند. شامپانزه‌ها به ما نزدیک‌ترند. همین 6 میلیون سال پیش میمونی دو دختر زایید که یکی از آنها مادر بزرگ شامپانزه ها شد و دیگری مادر بزرگ ما. انسان خردمند یک راز آزاد دهنده تر هم پنهان نگه داشت. ما نه تنها خویشاوندان بدوی بسیاری داشته ایم، بلکه روزگاری صاحب خواهر و برادرهای زیادی هم بوده ایم. ما به این فکر عادت کرده ایم که تنها موجودات بشری هستیم، زیرا گونه ما در طی 10,000 سال اخیر به واقع تنها گونه بشری روی زمین بوده است. اما مفهوم واقعی واژه بشر جانداری از جنس انسان است و در گذشته گونه های متعدد دیگری از این جنس علاوه بر انسان خردمند وجود داشته است. به علاوه همانطور که در فصل آخر کتاب خواهد آمد، این امکان وجود دارد که در آیندهی نچندان دور با موجوداتی بشری سر و کار داشته باشیم که خردمند نیستند. برای وضوح بیشتر مطلب، اغلب از واژه انسان خردمند برای اشاره به اعضای این گونه خاص از انسان استفاده خواهم کرد. حال آنکه واژه بشر انسان به تمام اعضای موجود جنس انسان اختصاص دارد. انسان در آغاز حدود 2.5 میلیون سال پیش در شرق آفریقا از یک نوع میمون قدیمی تر به نام استرالوپیتکوس به معنی میمون جنوبی به وجود آمد. نزدیک به 2 میلیون سال قبل گروهی از این انسان‌های اولیه زادگاه خود را ترک کردند و پهنه‌های وسیعی از آفریقای شمالی و اروپا و آسیا را زیر پا گذاشتند و در آنها ساکن شدند. زندگی و بقا در جنگل‌های برفی شمال اروپا در مقایسه با جنگل‌های شرجی اندونزی ویژگی‌های متفاوتی را می‌طلبید. از این رو انسان‌ها مسیرهای تکاملی متفاوتی را پیمودند و در نتیجه چندین گونه مختلف شکل گرفتند که دانشمندان برای هر کدام نام‌های لاتین پرتمطراقی اختیار کردند. انسان در اروپا و غرب آسیا به هومو نئاندرتالنسیس، انسان دره نئاندر، تبدیل شد. این گروه اغلب به نئاندرتال شهرت یافتند. نئاندرتال‌ها که درشت‌تر و عضلانی‌تر از ما انسان‌های خردمند بودند، با سرمای اوراسیای غربی در عصر یخبندان کاملاً سازگاری پیدا کردند. مناطق شرقی‌تر آسیا را هومو ارکتوس یعنی انسان راست قامت اشغال کرد که 2 میلیون سال در آن مناطق باقی بود و به این ترتیب با دوام‌ترین نوع انسان تا کنون بوده است. محتمل به نظر نمی‌رسد که حتی گونه ما بتواند این رکورد را بشکند. معلوم نیست که انسان خردمند 1,000 سال آینده هنوز وجود داشته باشد، بنابراین 2 میلیون سال برای ما خیلی زیاد است. هومو سلوئنسیس، انسان دره سولو، در جزیره جاوه اندونزی زندگی می‌کرد و با شیوه زیست مناطق استوایی تطابق بیشتری داشت. در جزیره دیگری در اندونزی، جزیره کوچک فلورس، انسان‌های اولیه روند کوچک شدن را طی کردند. انسان‌ها اولین بار زمانی که سطح آب دریا استثنائاً پایین بود و رفتن به جزیره امکان داشت، به فلورس آمدند. وقتی سطح آب بالا آمد، تعدادی از آنها در این جزیره که منابع مختصری داشت، محبوس شدند. انسان‌های درشت جسه‌ای که نیازمند غذای زیاد بودند، قبل از دیگران از بین رفتند. دیگران که جسه کوچکتری داشتند، بهتر دوام آوردند. بعد از چندین نسل، انسان‌های فلورس ریز نقش‌تر شدند. این گونه بیمانند قامت 1 متری و وزنی معادل 25 کیلو داشت. با این حال ابزارهای سنگی می‌ساخت و گاهی موفق می‌شد فیل‌های جزیره را به دام اندازد. اگرچه فیل‌ها هم از گونه‌ای کوچک‌تر بودند. محققان در سال 2010 در طی یک حفاری در غار دنیسووا در سیبری با کشف استخوان فسیل شده یک انگشت، یک گونه دیگر از خواهر و برادرهای ما را از فراموشی به در آوردند. بررسی های ژنتیکی نشان داد که این انگشت متعلق به یک گونه تا آن زمان ناشناخته بوده است که انسان دنیسووا نام گرفت. خدا می داند چه تعداد دیگری از خیشاوندان از دست رفته ما در دیگر غارها و جزایر و سرزمین ها منتظر هستند تا کسی پیدایشان کند. در حالی که این انسان ها در اروپا و آسیا تکامل می یافتند، تکامل در شرق آفریقا متوقف نشد. بطن انسان گونه های جدید فراوانی را در خود پرورید، مثل هومو رودولفنسیس، انسان دریاچه رودولف، هومو اگاستر، انسان کارگر، و سرانجام گونه خود ما که مغرورانه نام هومو ساپینس، انسان خردمند را بر آن نهادیم. بعضی از این گونه ها بزرگ جسه و برخی ریزنقش بودند، بعضی شکارگران ماهری بودند و برخی دیگر از طریق جمع‌آوری گیاهان ارتزاق می‌کردند. گروهی هرگز جزیره ای را که در آن زندگی می‌کردند ترک نکردند و گروهی دیگر همه قاره ها را زیر پا گذاشتند، اما همگی از جنس انسان بودند، همه موجودات بشری بودند. اشتباه است که گمان کنیم این گونه ها سیر تکاملی مستقیمی داشتند که طبق آن ارگاستر به ارکتوس و ارکتوس به ناندرتال و ناندرتال به ما تبدیل شده است. این الگوی خطی این درک اشتباه را ایجاد می کند که در هر زمان مشخصی فقط یک گونه انسان در زمین سکونت داشته است و همه گونه های پیشین صرفاً نمونه های قدیمی تر گونه ما بودند. حقیقت این است که از حدود 2 میلیون سال پیش تا قریب به 10,000 سال پیش دنیا همزمان محل زندگی گونه های مختلف انسانی بوده است. و چرا که نه؟ امروز چندین گونه روباه و خرس و خوک وجود دارد. 100,000 سال قبل حداقل 6 گونه انسان مختلف روی زمین میزیستند. آنچه عجیب است و شاید ما را در جایگاه متهم قرار دهد، منحصر به فرد بودن کنونی گونه ماست و نه کثیرالانواع بودنمان در گذشته. همانطور که به زودی خواهیم دید، ما انسان‌های خردمند دلایل کافی برای سرکوب یاد و خاطره خواهر و برادرهایمان داریم. بهای تفکر. همه گونه‌های انسانی علی‌رغم تفاوت‌های زیادشان چند ویژگی مشترک دارند که آنها را از موجودات دیگر متمایز می‌کند. بارزترین ویژگی این است که انسان در قیاس با سایر جانداران مغز فوق‌العاده بزرگتری دارد. حجم مغز پستاندارانی با وزن 60 کیلوگرم به طور متوسط 200 سانتی متر مکعب است. مغز اولین زنان و مردان متعلق به 2.5 میلیون سال قبل حدود 600 سانتی متر مکعب بود. مغز انسان خردمند نوین به طور میانگین 1200 تا 1400 سانتی متر مکعب است. مغز ناندرتال‌ها از این هم بزرگتر. اینکه در فرایند تکامل مغزهای بزرگتر باید برگزیده شوند ممکن است برای ما بدیهی به نظر برسد. ما به قدری مجذوب هوش و ذکاوت زیاد خود هستیم که گمان می‌کنیم تا جایی که به قدرت مغز مربوط می‌شود هر چه بیشتر بهتر. اما اگر اینطور بود، روند تکامل گربه سانان به گربه‌هایی می‌انجامید که قابلیت حساب کردن داشته باشند. چرا در میان تمام جانداران فقط جنس انسان است که به چنین دستگاه بزرگی برای اندیشیدن دست یافته است؟ حقیقت این است که مغز بزرگ قدرت بدنی زیادی هم می‌طلبد. حمل مغزی بزرگ به این طرف و آن طرف، خصوصاً در پوسته‌ای زخیم، کار آسانی نیست و از آن هم دشوارتر سوخت رساندن به آن است. مغز انسان خردمند در حدود 2 تا 3% از کل وزن بدن او را در بر می‌گیرد، اما زمانی که بدن در حال استراحت است 25% از انرژی بدن را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که مغز میمون در حال استراحت فقط 8% انرژی می‌طلبد. انسان‌های اولیه بهای بزرگ بودن مغزشان را به دو صورت می‌پرداختند، یکی با صرف وقت بیشتر برای یافتن غذا و دیگری با تحلیل رفتن عضلاتشان. همانطور که دولت بودجه‌اش را از بخش دفاعی به بخش آموزش و پرورش منتقل می‌کند، انسان‌ها هم انرژی را از عضله دو سر بازو به رشته‌های عصبی منتقل می‌کردند. نمی‌شود مسلم پنداش که این استراتژی مناسبی برای بقا در علفزارهای استوایی است. شامپانزه نمیتواند در بحث بر انسان خردمند غلبه کند، اما میتواند او را مثل عروسکی کهنه تکه پاره کند. امروزه مغز بزرگ ما به خوبی مؤثر واقع میشود، زیرا میتوانیم اتومبیل و تفنگ تولید کنیم که ما را قادر میسازد بسیار سریعتر از شامپانزه ها حرکت کنیم و به جای درگیری تن به تن از فاصله دور با آنها شلیک کنیم. اما اتومبیل و تفنگ پدیده‌های جدیدی هستند. در طی بیش از 2 میلیون سال شبکه اعصاب انسان دائم رشد و نمو پیدا کرد، اما جز ساخت چند چاقوی چخماخی و نیزه های نوکتیز چیز دیگری عاید او نشد. چه عاملی باعث تکامل مغز حجیم انسان در آن 2 میلیون سال شد؟ راستش رو بخواهید نمیدانیم. دیگر ویژگی منحصر به فرد انسان این است که ایستاده روی دو پا راه می رود. در حالت ایستاده راحت‌تر می‌توان شکار یا دشمن را در علفزار ردیابی کرد و از دست‌ها به جای راه رفتن برای کارهای دیگری مثل پرتاب نیزه یا علامت دادن سود جست. هرچه توانایی دست‌ها در انجام دادن کارهای مختلف بیشتر می‌شد، صاحبانشان هم تواناتر می‌شدند. به همین دلیل روند تکامل به تمرکز بیشتر اعصاب و عضلات ظریف کف دست و انگشتان انجامید. در نتیجه انسان می‌تواند کارهای بسیار پیچیده‌تری با دستانش انجام دهد. به ویژه می‌تواند ابزارهای پیچیده‌ای بسازد و به کار برد. اولین نشانه تولید ابزار به 2.5 میلیون سال قبل برمی‌گردد و باستان‌شناسان تولید و استفاده از ابزار را معیاری برای شناسایی انسان‌های اولیه می‌دانند. راه رفتن روی دو پا معایبی هم دارد. در طول میلیون‌ها سال اسکلت اجداد نخستی ما به گونه‌ای تکامل یافت که بتواند موجودی را حمل کند که سر نسبتاً کوچکی داشت و روی چهار دست و پا راه می‌رفت. وفق یافتن با ایستادن روی دو پا چالش دشواری بود، به ویژه وقتی که اسکلت بدن ناچار بود جمجمه بسیار بزرگی را حمل کند. هزینه‌ای که انسان برای ایستادن روی دو پا و داشتن دستانی ورزیده پرداخت، درد کمر و خشکی گردن بود. زنان هزینه باز هم سنگین‌تری پرداختند. ایستاده راه رفتن مستلزم داشتن سرین‌های باریک‌تر بود که مجرای زایمان را تنگ‌تر می‌کرد و این در حالی بود که سر نوزادان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد. به همین دلیل مرگ در سر زایمان برای زنان به صورت خطری بزرگ درآمد. آنها که نوزادان زودرس با سر و مغزی کوچک‌تر و نرم‌تر به دنیا می‌آوردند و زنده می‌ماندند تا فرزندان بیشتری به دنیا آورند. از این رو انتخاب طبیعی هوادار زایمان‌های زودرس بود. در واقع هم انسان‌ها در مقایسه با دیگر موجودات نارس متولد می‌شوند، یعنی وقتی که هنوز بسیاری از اندام‌های حیاتیشان به طور کامل شکل نگرفته است. کره اسب کمی بعد از تولد می‌تواند جست و خیز کند و بچه گربه تنها چند هفته بعد از تولد مادرش را ترک می‌کند تا خودش به جستجوی غذا برود. نوزاد انسان بعد از تولد درمانده است و تا سالها برای غذا و امنیت و آموزش به بزرگترهایش وابسته است. این واقعیت تا حد زیادی منشأ توانایی‌های خارق‌العاده اجتماعی و نیز مشکلات منحصر به فرد اجتماعی انسان شد. مادران به تنهایی نمی‌توانستند غذای خود و فرزندان قد و نیم قدشان را فراهم کنند. بزرگ کردن بچه‌ها نیازمند کمک‌های مستمر دیگر اعضای خانواده و همسایگان بود. به قولی همسایه‌ها باید یاری می‌کردند تا یک انسان بزرگ شود. به همین دلیل روند تکامل راه را برای آنهایی باز کرد که توانایی ایجاد پیوندهای قوی اجتماعی را داشتند. به علاوه از اونجا که انسان رشد نکرده به دنیا می آید، بسیار بیشتر از هر موجود دیگری می تواند آموزش ببیند و اجتماعی شود. بیشتر پستانداران وقتی از رحم خارج می شوند مانند سفال لعابداری هستند که تازه از کوره بیرون آمده است. اگر کسی بخواهد شکل سفال را عوض کند، خراشیده می شود یا می شکند. اما انسان‌ها وقتی از رحم خارج می‌شوند مثل شیشه ذوب شده که تازه از کوره بیرون آمده باشد می‌توانند کش و قوس پیدا کنند و کاملاً آزادانه به هر شکلی درآیند. به همین دلیل است که امروز می‌توانیم فرزندان خود را مسیحی یا بودایی، سرمایه‌دار یا سوسیالیست و جنگ طلب یا صلح‌جو باراوریم. فرض ما بر این است که مغز بزرگ استفاده از ابزارها، قابلیت‌های خارق‌العاده برای یادگیری و ساختارهای اجتماعی پیچیده همگی امتیازهای بزرگی هستند. بدیهی به نظر می رسد که این عوامل انسان را به قدرتمندترین جاندار روی زمین بدل کرده است. اما علارغم همه این امتیازها، انسانها به مدت 2 میلیون سال مخلوقاتی ضعیف و کم اهمیت بودند. بنابراین انسانهایی که 1 میلیون سال پیش می زیستند با وجود مغز بزرگ و ابزارهای سنگی برندهشان همواره از حیوانات شکارگر وحشت داشتند و معمولاً طعمه‌های بزرگ شکار نمی‌کردند و بیش از هر چیز از راه شکار حیوانات کوچک و خوردن گیاهان و حشرات و لاشه‌های پسمانده از غذای گوشتخاران قوی‌تر تغذیه می‌کردند. یکی از مرسوم‌ترین کاربردهای ابزارهای سنگی اولیه شکستن استخوان برای دستیابی به مغز استخوان بود. برخی محققان بر این باورند که این نخستین جاب‌های محکم ما بود. همانطور که دارکوب‌ها متخصص شکار حشرات از میان تنه درختان هستند، انسان‌های اولیه هم در بیرون کشیدن مغز استخوان مهارت پیدا کردند. اما چرا مغز استخوان؟ خب تصور کنید که شما شاهدید یک گله شیر زرافه‌ای را تکه پاره می‌کند و می‌برد. با شکیبایی منتظر می‌مانید تا کارشان تمام شود، اما هنوز نوبت شما نرسیده است. چون بعد از شیرها کفتارها و شغالها می آیند و شما هم جرأت ندارید موقع مردارخواری مزاحم آنها شدید. وقتی که دیگران کارشان تمام شد، تازه شما و دار و دسته تان در حالی که با احتیاط کامل به چپ و راست نگاه می کنید به خود اجازه می دهید به سراغ آنچه باقی مانده است بروید. این کلید فهم تاریخ و روانشناسی ماست. تا همین اواخر جنس انسان همواره جایگاهی مرکزی را در زنجیره غذایی به خود اختصاص می‌داد. در طول میلیون‌ها سال انسان مخلوقات کوچکتر را شکار می‌کرد و آنچه می‌توانست برای خود گرد می‌آورد. و در تمام این مدت طعمه شکارگران بزرگتر هم می‌شد. فقط همین 400 هزار سال پیش بود که چند گونه انسانی به طور منظم شروع به شکار طعمه‌های بزرگ کردند. و فقط همین 100 هزار سال پیش بود که با ظهور انسان خردمند بشر خود را به رأس زنجیره غذایی رساند. این جهش چشمگیر از میانه به رأس عواقب سنگینی داشت. دیگر جانداران رأس هرم مثل شیر و کوسه این مسیر را به تدریج ظرف میلیون‌ها سال طی کردند. این به اکوسیستم اجازه می‌داد تا با برقراری موازنه مانع از آن شود که شیرها و کوسه ها اختلال‌های جدی ایجاد کنند. شیرها که در رنده تر شدند، غزال‌ها نیز سریع‌تر می‌دویدند. کفتارها بهتر همکاری می‌کردند و کرگدن‌ها تندخوتر می‌شدند. اما انسان برعکس با چنان سرعتی به رأس صعود کرد که اکوسیستم فرصت نیافت خود را تطبیق دهد. علاوه بر این، انسان هم نتوانست خود را سازگار کند. برترین حیوانات شکارگر زمین موجودات با عظمتی هستند. میلیون‌ها سال برتری موجب شده است سرشار از اعتماد به نفس باشند. در مقابل انسان خردمند بیشتر به دیکتاتورهای کشورهای پیزوری شبیه است. ما که در گذشته نچندان دور یکی از آوارگان علفزارهای استوایی بودیم، پر از ترس و نگرانی درباره موقعیت خود هستیم و همین ما را دوچندان بی‌رحم و خطرناک می‌کند. انبوه فجایع تاریخی از جنگ‌های خونین گرفته تا فجایع زیست بومی پیامدهای این جهش پرشتاب بودند.
نژاد آشپز یکی از گام‌های مهم در راه صعود به رأس مهار کردن آتش بود. از 800 هزار سال قبل برخی گونه‌های انسانی احتمالاً گاه‌گاهی از آتش استفاده می‌کردند. در حدود 300 هزار سال قبل انسان‌های راست‌قامت و ناندرتال‌ها و اسلاف انسان خردمند هر روزه از آتش استفاده می‌کردند. حالا انسان‌ها یک منبع مطمئن نور و گرما و همچنین سلاحی کشنده علیه شیرهای کمینکش داشتند. دیری نپایید که احتمالاً انسان‌ها آگاهانه حتی شروع به آتش زدن محیط اطرافشان کردند. آتشی به دقت مهار شده می‌توانست بیشه‌های خشک غیر قابل عبور را به علفزارهای مرغوب و مملو از شکار تبدیل کند. به علاوه آتش که فروکش می‌کرد، انسان‌های متحور عصر حجر می‌توانستند به میان بقایای دودزای آتش بروند و به جمع‌آوری حیوانات جزغاله شده و میوه‌های مغزدار و غده‌های گیاهی بپردازند. اما بهترین کاری که با آتش می‌شد انجام داد، پختن غذا بود. مواد غذایی که انسان به شکل خام نمیتواند هضم کند مثل گندم و برنج و سیب زمینی به برکت آتش در زمره غذاهای اصلی قرار گرفتند. آتش نه تنها ترکیب شیمیایی غذا بلکه ترکیب زیستی آن را هم عوض میکرد. طبخ غذا میکروبها و انگلهای آلاینده غذا را هم میکشت. مزیت دیگر پختن این بود که جویدن و هضم خوراکیهای دلخواه دیرینه مثل میوه و مغزهای خوراکی و حشرات و لاشه حیوانات برای انسان آسانتر شد. در حالی که شامپانزه ها روزی 5 ساعت را صرف جویدن غذای خام می کردند، خوردن غذای پخته فقط 1 ساعت وقت انسان ها را می گرفت. پخت و پز به انسان امکان داد غذاهای متنوعی بخورد، زمان کمتری را صرف خوردن غذا کند و با دندان های ریزتر و روده های کوتاه تر سر کند. بعضی محققان معتقدند که رابطه مستقیمی میان پختن غذا، کوتاه شدن مجرای گوارشی انسان و رشد مغزش وجود دارد. از اونجا که روده دراز و مغز حجیم انرژی بسیار زیادی میطلبد، داشتن هر دو با هم مشکل است. پختن غذا با کوتاه کردن روده ها و کاستن از انرژی مصرفیشان تصادفاً راه را برای بزرگ شدن مغز ناندرتال ها و انسان های خردمند باز کرد. استفاده از آتش همچنین برای اولین بار فاصله قابل توجهی میان انسان و حیوانات ایجاد کرد. تقریباً تمام حیوانات قدرتشان به جسمشان بستگی دارد، به قدرت عضلانی، اندازه دندانها و عرض بالهایشان. اگرچه ممکن است بتوانند باد و جریان هوا را مهار کنند، اما نمیتوانند این نیروهای طبیعی را به کنترل خود درآورند و همیشه محدود به همان قالب جسمی خود هستند. مثلا عقاب‌ها میتوانند صعود جریان هوای گرم را از زمین تشخیص دهند، بالهای بزرگشان را باز کنند و از هوای گرم برای بلند شدن از زمین استفاده کنند، اما کنترلی بر محل خروج این جریان‌های هوای گرم ندارند و منتهای توان حملشان نسبت دقیقی با بازه دو بالشان دارد. وقتی انسان آتش را مهار کرد، بر نیروی رام و بالقوه نامحدود احاطه یافت. انسان برخلاف عقاب می‌توانست انتخاب کند که کی و کجا آتش روشن کند و آن را برای مقاصد گوناگون به کار گیرد. از همه مهمتر این که نیروی آتش محدود به شکل ساختار یا قدرت جسمی انسان‌ها نبود. یک زن میتوانست به تنهایی با سنگ چخماخ یا چوب آتش زنه کل یک جنگل را ظرف چند ساعت با آتش بکشد. مهار آتش از تحولات آینده خبر میداد.
محافظان برادران ما
150,000 سال قبل انسان‌ها با وجود استفاده از آتش هنوز موجوداتی کم اهمیت بودند. حالا دیگر می توانستند شیرها را فراری دهند، خود را در شب‌های سرد گرم کنند و جنگلی را با آتش بکشند. اما اگر همه گونه‌های انسانی موجود را به حساب آوریم، شاید تعدادشان هنوز از 1,000,000 انسان ساکن در مجمع جزایر اندونزی و شبه جزیره ایبری فراتر نمی‌رفت. این یعنی صرفاً یک نقطه روی صفحه رادار زیست بومی. گونه خود ما انسان خردمند آن زمان در جهان حضور داشت، اما در گوشه‌ای از آفریقا فقط به خود مشغول بود. ما دقیقاً نمی‌دانیم موجودی که در رده انسان خردمند قرار گرفت اولین بار کی و کجا از انسان‌های ما قبل خود به وجود آمد، اما اکثر محققان هم عقیده‌اند که 150,000 سال پیش در شرق آفریقا انسان خردمندی زندگی می‌کرد که دقیقاً به ما شباهت داشت. اگر یکی از آنها اکنون در یک سردخانه امروزی ظاهر می‌شد، کالبوچه کافی تفاوت چشمگیری نشان نمی‌داد. این انسان‌ها به برکت آتش دندان‌ها و فکی کوچکتر از نیاکان خود داشتند، اما مغزشان به بزرگی مغز ما بود. محققان همچنین معتقدند که انسان خردمند تقریباً 70,000 سال قبل از شرق آفریقا به شبه جزیره عربستان آمد و از آنجا به سرعت کل پهنه اوراسیا را درنوردید. پیش از آن که انسان خردمند به شبه جزیره عربستان بیاید، بیشتر قسمت‌های اوراسیا به اشغال دیگر انسان‌ها درآمده بود. اما چه بر سر آنها آمد؟ در این باره دو نظریه متعارض وجود دارد. اول نظریه آمیزش، حکایت از کشش جنسی و آمیزش و اختلاط دارد. وقتی که مهاجران آفریقایی در پهنه زمین پراکنده شدند، با سایر جمعیت‌های انسانی جفت‌گیری کردند و انسان امروزی حاصل این آمیزش است. به عنوان مثال، وقتی که انسان خردمند به خاورمیانه و اروپا رسید، با نئاندرتال‌ها مواجه شد. آنها عضلانی‌تر از انسان‌های خردمند بودند، مغز بزرگتری داشتند و با آب و هوای سرد سازگارتر بودند. همچنین از ابزارها و آتش استفاده می‌کردند، شکارگران ماهری بودند و گویا از بیماران و ناتوانان هم مراقبت می‌کردند. باستان‌شناسان استخوان‌های یافتند از نئاندرتال‌هایی که سالیان طولانی مبتلا به نقص عضو‌های شدید بودند. این نشان می‌دهد که آنها توسط بستگان خود مراقبت می‌شدند. در کاریکاتورها نئاندرتال‌ها اغلب به شکل نمونه‌های تمام عیار انسان‌های قارنشین کم شعور و احمق تصویر شدند، اما یافته‌های جدید این تصور را تغییر داده است. بر اساس نظریه آمیزش، وقتی انسان خردمند در سرزمین‌های نئاندرتال‌ها پراکنده شد، با آنها آمیزش کرد و این دو جمعیت در هم ادغام شدند. اگر این نظریه درست باشد، ساکنان امروزی اوراسیا انسان‌های خردمند خالص نیستند، بلکه ترکیبی از انسان‌های خردمند و نئاندرتال‌ها هستند. به همین ترتیب، وقتی که انسان‌های خردمند به شرق آسیا رسیدند، با انسان‌های راستقامت محلی آمیزش کردند و به این صورت چینی‌ها و کره‌ای‌ها ترکیبی از انسان‌های خردمند و انسان‌های راستقامت هستند. نظریه معارض معروف به نظریه جایگزینی است، حاکی از ماجراهای بسیار متفاوتی مبنی بر ناسازگاری و نفرت و شاید حتی نسل کشی. بر اساس این نظریه، انسان‌های خردمند و دیگر انسان‌ها ساختار بدنی متفاوت و به احتمال زیاد شیوه جفت‌گیری متفاوتی داشتند و حتی بوی بدنشان هم با هم فرق می‌کرد. آنها احتمالاً تمایل جنسی کمی به هم داشتند و حتی اگر رومئوی نئاندرتال و جولیتی از گونه انسان خردمند به یکدیگر دل می‌باختند، نمی‌توانستند فرزندانی زایا به دنیا بیاورند، زیرا فاصله ژنتیکی که این دو جمعیت را از هم جدا می‌کرد قابل حذف نبود. این دو جمعیت کاملا از هم جدا ماندند و وقتی نئاندرتال ها از بین رفتند یا تماما کشته شدند، ژنشان هم با خودشان نابود شد. طبق این نظریه، انسان خردمند بدون اینکه با انسان های پیشین ادغام شود، جایگزین همه آنها شد. اگر این طور باشد، اصل و نسب تمام انسان های کنونی منحصرا به شرق آفریقا در 70,000 سال قبل برمیگردد و همه ما انسان های خردمند خالص هستیم. خیلی چیزها بر محور این بحث برمیگردد. از منظر تکامل 70,000 سال فاصله نسبتاً کوتاهی است. اگر نظریه جایگزینی درست باشد، تمام انسان‌های زنده تقریباً ویژگی‌های ژنتیکی مشترک دارند و تفاوت‌های نژادی بین آنها ناچیز است. اما اگر نظریه آمیزش صادق باشد، احتمالاً میان آفریقایی‌ها و اروپایی‌ها و آسیایی‌ها تفاوت‌های ژنتیکی وجود دارد که به صدها هزار سال قبل باز می‌گردد. این از نظر سیاسی انبار باروتی است که میتواند مهمات خطرناکی را در اختیار نظریه‌های نژادپرستانه قرار دهد. در دهه‌های اخیر نظریه جایگزینی متداول بوده است، زیرا مدارک باستان شناختی محکم‌تری ارائه داده است و از نظر سیاسی صحیح‌تر بوده است. دانشمندان نمی‌خواستند با ادعای وجود تنوع ژنتیکی چشمگیر میان انسان‌های کنونی در جعبه پاندورای نجات پرستی را باز کنند. اما همه چیز در سال 2010 تغییر کرد. در این سال نتایج یک پروژه 4 ساله برای نگاشت ژنوم نئاندرتال‌ها انتشار یافت. متخصصان ژنتیک موفق شدند آنقدر دی ان ای دست نخورده نئاندرتال‌ها را از فسیل‌های یافت شده جمع‌آوری کنند تا بتوانند آنها را با دی ان ای انسان امروزی کاملا مقایسه کنند. نتایج تحقیق جامعه علمی را شگفت زده کرد. این تحقیق نشان داد که بین 1-4% از دی ان ای منحصر به فرد انسان امروزی در خاورمیانه و اروپا همان دی ان ای نئاندرتال هاست. این مقدار زیادی نیست اما قابل توجه است. ضربه بهت‌آور دوم چند ماه بعد وارد شد. دی ان ای استخراج شده از فسیل یک انگشت در دنیسووا نشان داد که تا 6% از دی ان ای منحصر به فرد ملانزیایی ها و بومیان استرالیای امروزی همان دی ان ای انسان دنیسووایی است. اگر این نتایج درست باشند و مهم است که به خاطر داشته باشیم تحقیقات بیشتری در جریان است که میتواند این یافته ها را تقویت یا جرح و تعدیل کند، پیروان نظریه آمیزش دست کم تا حدی محق هستند. اما معنیش این نیست که نظریه جایگزینی کاملا غلط است. از اونجا که صرفا مقدار کمی از دی ان ای انسان امروزی به نئاندرتال ها و دنیسوویایی ها برمیگردد، غیر ممکن است که بتوان از ادغام بین انسان خردمند و دیگر گونه های انسانی سخن به میان آورد، اگرچه تفاوت بین آنها آنقدر زیاد نبود که به طور کامل مانع آمیزش بارآور میان آنها باشد، اما به اندازه‌ای بود که بتواند باعث شود این تماس‌ها نادر باشد. در این صورت چطور می‌توانیم خویشاوندی زیستی میان انسان‌های خردمند و نئاندرتال‌ها و دنیسوویایی‌ها را درک کنیم؟ برخلاف اسب و الاغ، آنها قطعاً به طور کامل از گونه‌های مختلف نبودند. از طرف دیگر صرفاً دو گروه مختلف از یک گونه مثل سگ بولداگ و سگ اسپانیول هم نبودند. در زیست شناسی واقعیت ها سیاه و سفید نیستند، بلکه نواحی خاکستری هم وجود دارد. هر دو گونه ای که نیای مشترکی دارند مثل اسب ها و الاغ ها زمانی صرفا دو جمعیت از همان گونه بودند، مثل سگ های بولداگ و اسپانیول. لابد در گذشته مقطعی بوده است که این دو جمعیت کاملا با هم متفاوت بودند، اما همچنان می توانستند در شرایط نادر با یکدیگر جفتگیری کنند و فرزندان باروری به دنیا آورند. سپس یک جهش ژنتیکی دیگر این آخرین بند پیوند را گسسته و آنها هر یک مسیر تکاملی جداگانه‌شان را پیمودند. به نظر می‌رسد حدود 50,000 سال قبل انسان‌های خردمند و نئاندرتال‌ها و دنیسوویایی‌ها در این نقطه فاصل قرار داشتند. آنها تقریباً و نه کاملاً گونه‌های به کلی مجزایی بودند. همانطور که در فصل بعد خواهیم دید، انسان‌های خردمند آن زمان با نئاندرتال‌ها و دنیسوایی ها بسیار متفاوت بودند، نه فقط از نظر رمزگان ژنتیکی و ویژگی های جسمی، بلکه همچنین از نظر قابلیت های شناختی و اجتماعی. با وجود این به نظر می رسد همچنان این امکان وجود داشت که انسان های خردمند و نئاندرتال ها در موارد نادری با هم بیامیزند و فرزندان زایایی به دنیا آورند. بنابراین این دو جمعیت با هم ادغام نشدند، اما تعداد کمی از ژن‌های خوش اقبال نئاندرتال‌ها توانستند رایگان سوار قطار سریع السیر انسان‌های خردمند شوند. ناراحت کننده و شاید هم هیجان انگیز است که فکر کنیم ما انسان‌های خردمند زمانی توانستیم با جاندارانی از یک گونه دیگر جفت‌گیری کنیم و فرزندان مشترکی به دنیا آوریم. اما اگر نئاندرتال‌ها و دنیسوایی‌ها و دیگر گونه‌های انسانی با انسان‌های خردمند ادغام نشدند، پس چرا از بین رفتند؟ اگر نئاندرتال ها و دنیسوایی ها و دیگر گونه های انسانی با انسان های خردمند ادغام نشدند، پس چرا از بین رفتند؟ یک احتمال این است که انسان خردمند آنها را به انقراض کشانده باشد. تصور کنید گروهی انسان خردمند به دره‌ای در بالکان رسیدند که نئاندرتال ها صدها هزار سال در آن زندگی می‌کردند. تازه واردها شروع کردند به شکار گوز و جمع‌آوری مغزهای گیاهی و انواع توت که غذای اصلی و سنتی نئاندرتال ها بود. انسان‌های خردمند به مدد فنون بهتر و مهارت‌های اجتماعی برترشان شکارگران و خوراکجوهای ماهرتری بودند و به این دلیل کثیر و مستقر شدند. نئاندرتال‌ها که ابتکار و کاردانی کمتری داشتند، روز به روز یافتن غذا برایشان دشوارتر شد و از جمعیتشان کاسته شد و به تدریج از بین رفتند، به جز احتمالاً چند نفری که به همسایه‌های خردمندشان پیوستند. احتمال دیگر این است که رقابت بر سر منابع به خشونت و نسل‌کشی انجام می‌ده باشد. تحمل و مدارا خصلت بارز انسان خردمند نیست. در دوران کنونی اندک تفاوتی در رنگ پوست یا گویش یا دین کافی است تا یک گروه از انسان‌های خردمند گروهی دیگر را نابود کند. آیا انسان‌های خردمند اولیه در مقابل گونه‌های انسانی کاملا متفاوت با خود تحمل و رواداری بیشتری داشتند؟ این احتمال هست که رویارویی انسان‌های خردمند با نئاندرتال‌ها منجر به اولین و مهمترین پاکسازی قومی تاریخ شده باشد. صرف نظر از اینکه به چه شکلی این اتفاق رخ داده است، نئاندرتال‌ها و دیگر گونه‌های انسانی یکی از چه میشد اگرهای بزرگ تاریخ را رقم زدند. تصور کنید چقدر همه چیز فرق می‌کرد اگر نئاندرتال‌ها یا دنیسوایی‌ها پا به پای انسان‌های خردمند به بقای خود ادامه می‌دادند. در جهانی با چندین گونه مختلف انسانی در کنار هم، چه فرهنگ‌ها و جامعه‌ها و ساختارهای سیاسی به وجود می‌آمد؟ مثلا باورهای دینی چطور پیش می‌رفت؟ آیا سفر پیدایش می‌گفت که نئاندرتال‌ها از نسل آدم و حوا هستند؟ آیا عیسی مسیح به خاطر گناهان دنیسوایی‌ها هم کشته می‌شد؟ و قرآن به همه انسان‌های پرهیزگار فارغ از گونه‌شان جایگاهی را در بهش اختصاص می‌داد؟ آیا نئاندرتال‌ها می‌توانستند به خدمت سپاه امپراتوری روم یا بوروکراسی عریض و طویل امپراتوری چین درآیند؟ آیا در اعلامیه استقلال آمریکا برابری همه اعضای جنس انسان حقیقتی بدیهی به شمار می‌رفت؟ آیا کارل مارکس کارگران همه گونه‌های انسانی را به اتحاد فرا می‌خواند؟ در 10,000 سال اخیر انسان‌های خردمند آنقدر به این باور که تنها گونه انسانی هستند خو گرفتند که برای ما بسیار سخت است امکان دیگری را به ذهن خود راه دهیم. خواهر و برادر نداشتن باعث می‌شود ما راحت‌تر خود را اشرف مخلوقات فرض کنیم و چون این شکافی ما را از بقیه موجودات جدا می‌کند. وقتی که چارلز داروین نشان داد انسان خردمند صرفاً جانداری بود در میان دیگر جانداران، همه را به خشم آورد. حتی امروز بسیاری نمی‌خواهند این را بپذیرند. اگر امروز نئاندرتال‌ها زنده بودند، همچنان می‌توانستیم تصور کنیم که ما مخلوقاتی جدا از بقیه هستیم. شاید به همین دلیل بوده باشد که نیاکان ما نئاندرتال‌ها را ریشه‌کن کردند. آنها آنقدر به ما نزدیک بودند که نمی‌توانستیم انکارشان کنیم، اما در این حال به قدری متفاوت بودند که نمی‌توانستیم تحملشان کنیم. صرف نظر از اینکه انسان‌های خردمند شایسته سرزنش هستند یا خیر، واقعیت این است که آنها زمانی پا به مناطق جدید گذاشتند که ساکنان بومی منقرض شده بودند. تاریخ آخرین بازماندگان انسان سولوئی تقریباً به 50,000 سال قبل باز می‌گردد. انسان دنیسوایی کمی بعد از آن از بین رفت. نئاندرتال‌ها در حدود 30,000 سال پیش نابود شدند. آخرین انسان‌های ریزنقش قریب به 12,000 سال پیش در جزیره فلورس در شرق اندونزی ناپدید شدند و مقداری استخوان و ابزارهای سنگی و چند ژن در دی ان ای ما و انبوهی از سوالهای بیپاسخ را از خود به جای گذاشتند. آنها ما انسانهای خردمند آخرین گونه انسانی را هم به جا گذاشتند. راز موفقیت انسان خردمند چه بود؟ ما چطور توانستیم با چنان سرعتی در سرزمینهای دوردست با ویژگیهای زیست بومی گوناگون استقرار یابیم؟ چگونه توانستیم همه گونه‌های دیگر انسانی را از صفحه روزگار محو کنیم؟ چرا حتی آن نئاندرتال‌های نیرومند و باهوش و مقاوم در مقابل سرما هم نتوانستند از حمله بی امان ما جان به در ببرند؟ این بحث هنوز داغ است. محتمل‌ترین جواب همان چیزی است که این بحث را امکان پذیر می‌کند. انسان خردمند جهان را بیش از هر چیز به مدد زبان منحصر به فردش تسخیر کرد. درخت دانش. در فصل قبل دیدیم که انسان خردمند 150,000 سال قبل در شرق آفریقا سکنا گزید. اما در ادامه سایر نقاط جهان را در نوردید و تقریباً 70,000 سال پیش دیگر گونه های انسانی را به انقراض کشاند. در طی هزاران سال بعد، اگرچه این انسان های خردمند اولیه کاملاً شبیه ما بودند و مغزشان به بزرگی مغز ما بود، هیچ امتیاز خاصی بر دیگر گونه های انسانی نداشتند. ابزارهای پیچیده خاصی تولید نمی کردند و شاهکار خاص دیگری هم نمی زدند. واقع امر آن است که در اولین نبرد ثبت شده بین نئاندرتال‌ها و انسان‌های خردمند، نئاندرتال‌ها پیروز شدند. حدود 100,000 سال پیش، گروه‌هایی از انسان‌های خردمند به سمت شمال به سرزمین شرق تاله مهاجرت کردند که قلمرو نئاندرتال‌ها بود، اما نتوانستند جای پای محکمی فراهم کنند و این شاید به دلیل حضور بومیان خشن یا آب و هوای نامساعد یا انگل‌های ناآشنای محلی بوده باشد. به هر دلیل انسان‌های خردمند در نهایت عقب نشستند و نئاندرتال‌ها سروران خاورمیانه باقی ماندند. این ناکامی‌ها محققان را به این نتیجه رسانده است که شاید ساختارهای داخلی مغز این انسان‌های خردمند با ما متفاوت بوده است. آنها شبیه ما بودند، اما قابلیت‌های شناختیشان، یادگیری، به خاطر سپردن و برقراری ارتباط بسیار محدودتر بود. یاد دادن انگلیسی به یک انسان خردمند اولیه، متقاعد کردنش به حقیقت اصول اعتقادی مسیحیت یا تفهیم قانون تکامل به او احتمالاً کاری بی‌نتیجه می بود. برعکس، برای ما نیز آموختن زبان او و درک شیوه تفکرش اصلا نمی توانست آسان باشد. اما بعد نزدیک به 70,000 سال پیش، انسان‌های خردمند شروع به انجام دادن کارهای بسیار خاص کردند. در حوالی همان تاریخ، گروه‌هایی از انسان‌های خردمند برای بار دوم از آفریقا خارج شدند و این بار نئاندرتال‌ها و همه دیگر گونه‌های انسانی را نه فقط از خاورمیانه بلکه از صحنه زمین بیرون راندند. انسان‌های خردمند در زمانی بسیار کوتاه به اروپا و شرق آسیا رسیدند. حدود 45,000 سال پیش به طریقی از دریاها گذشتند و در استرالیا پا به خشکی گذاردند، قاره‌ای که پای هیچ انسانی تا آن زمان به آن نرسیده بود. دوره میان 70,000 تا 30,000 سال پیش شاهد اختراع قایق، چراغ نفتی، تیر و کمان و سوزن ضروری برای دوختن لباس‌های گرم بود. اولین اشیایی که با اطمینان می‌توان آثار هنری نامید متعلق به همین دوره‌اند. همچنان که اولین نشانه‌های دین و تجارت و لایه‌بندی اجتماعی نیز به این دوره برمی‌گردد. بیشتر محققان گمان می‌کنند که این پیشرفت‌های بی‌سابقه حاصل انقلابی در توانایی‌های شناختی انسان خردمند بود و معتقدند انسان‌هایی که نئاندرتال‌ها را به نابودی کشاندند و استرالیا را فتح کردند و مجسمه مرد شیرنما را در غار اشتادل تراشیدند، به اندازه ما باهوش و خلاق و با احساس بودند. اگر میشد با هنرمندان غار اشتادل روبرو شویم، می توانستیم زبانشان را یاد بگیریم و آنها می توانستند زبان ما را فرا بگیرند. می توانستیم هر چی را می دانیم با آنها بگوییم، از ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب گرفته تا تناقضهای فیزیک کوانتوم، و آنها هم می توانستند به ما نشان دهند که دنیا را چگونه می بینند. ظهور شیوه های جدید تفکر و برقراری ارتباط بین 70,000 تا 30,000 سال پیش انقلاب شناختی نامیده شده است. اما علتش چه بود؟ به درستی نمی‌دانیم. بر اساس رایج‌ترین نظریه پذیرفته شده، جهش‌های ژنتیکی اتفاقی سیمکشی داخلی مغز انسان خردمند را تغییر داد و آنها را قادر ساخت که به شیوه‌های نوینی بیاندیشند و با بکارگیری یک نوع زبان کاملاً تازه با هم ارتباط برقرار کنند. شاید بتوان نام جهش درخت دانش بر آن گذاشت. چرا این جهش در DNA انسان خردمند به وجود آمد و نه در نئاندرتال‌ها؟ تا جایی که می‌دانیم کاملاً اتفاقی بود. اما درک عواقب این جهش مهمتر از دلایل آن است. ویژگی زبان جدید انسان خردمند چه بود که ما را قادر به فتح جهان کرد؟ این اولین زبان نبود. همه حیوانات نوعی زبان دارند. حتی حشراتی مثل زنبور و مورچه نیز می توانند با شیوه پیچیده خاص خود با هم رابطه برقرار کنند و محل غذا را به همدیگر اطلاع دهند. این زبان اولین زبان صوتی هم نبود. بسیاری از حیوانات از جمله همه گونه‌های میمون‌ها زبان صوتی دارند. مثلا میمون‌های سبز از انواع پیام‌ها برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند. جانورشناسان نوعی پیام را شناسایی کرده‌اند که می‌گوید مواظب باش عقاب. پیام اندک متفاوت دیگری می‌گوید مواظب باش شیر. هنگامی که محققان صدای ضبط شده پیام اول را برای گروهی از میمون‌ها پخش کردند، آنها ناگهان در جای خود ایستادند و وحشت‌زده به بالا نگاه کردند. و وقتی که صدای پیام ضبط شده دوم را شنیدند که خطر شیر را هشدار می‌داد، با سرعت بالای درخت‌ها پناه بردند. انسان خردمند در مقایسه با میمون‌های سبز می‌تواند صداهای بیشتری تولید کند، اما نهنگ‌ها و فیل‌ها توانایی‌هایی به همین اندازه مؤثر دارند. طوطی می‌تواند همان چیزهایی را بگوید که آلبرت آینشتاین می‌توانست بگوید. علاوه بر آن میتواند صدای زنگ تلفن یا به هم خوردن در یا آژیر را هم در بیاورد. امتیاز آینشتاین در مقابل طوطی ربطی به قابلیت‌های صوتی ندارد. پس چه چیزی زبان ما را اینقدر خاص می‌کند؟
رایج‌ترین پاسخ این است که زبان ما به گونه‌ای شگفت‌انگیز انعطاف‌پذیر است. ما با ترکیب تعداد محدودی آوا و نشانه میتوانیم جملاتی نامحدود هر کدام با مفهوم خاص خود بسازیم. بدین وسیله می توانیم مقدار زیادی از اطلاعات جهان پیرامون را دریافت و ذخیره و منتقل کنیم. میمون سبز می تواند خطاب به دوستانش فریاد بزند مواظب باش شیر. اما انسان فعلی می تواند برای دوستانش تعریف کند که امروز صبح شیری را نزدیک رودخانه دیده که در کمین یک گله گاو میش نشسته بود. بعد می تواند محل دقیق این اتفاق و راههایی را هم که به آن محل می رسند توضیح دهد. با این اطلاعات دوستانش می توانند فکرهایشان را روی هم بریزند و راجع به رفتن به کنار رود برای فراری دادن شیر و شکار گاومیش صحبت کنند. نظریه دیگری تصدیق می کند که زبان بی همتای ما وسیلهی برای تبادل اطلاعات درباره جهان بوده است. اما مهمترین اطلاعاتی که لازم بود رد و بدل شود درباره انسان ها بود، نه شیرها و گاومیش ها. زبان ما وسیله‌ای شد برای رد و بدل کردن حرف‌های خاله‌زنکی. بر اساس این نظریه انسان خردمند در درجه اول حیوانی اجتماعی است. کلید بقا و تولید نسل ما مشارکت اجتماعی است. برای زنان و مردان دانستن جای شیرها و گاومیشا کافی نیست. برای آنها بسیار مهمتر است که بدانند در دار و دسته‌شان چه کسی از چه کسی نفرت دارد، کی با کی همبستر می‌شود، چه کسی صادق است و چه کسی فریبکار. مقدار اطلاعاتی که کسی باید به دست بیاورد و ذخیره کند تا روابط همیشه متغیر چندین نفر را دنبال کند حیرت آور است. در یک گروه 50 نفری 1225 رابطه دو نفره و بی نهایت ترکیب اجتماعی پیچیده وجود دارد. همه میمونهای آدم نما به این نوع اطلاعات اجتماعی اشتیاق زیادی دارند، اما مشکل آنها این است که نمی توانند به گونه‌ای مؤثر غیبت یکدیگر را بکنند. نئاندرتال‌ها و انسان‌های خردمند اولیه هم احتمالاً برای غیبت کردن از همدیگر با مشکل روبرو بودند و این توانایی شومی است که در حقیقت برای همکاری در ابعاد وسیع لازم است. مهارت‌های زبانی جدید که انسان‌های خردمند نوین در حدود 70,000 سال پیش کسب کردند، این امکان را برای آنها به وجود آورد تا بتوانند ساعت‌های یک ریز وراجی کنند. اطلاعات موثق راجع به اینکه به چه کسی می‌توان اعتماد کرد، به این معنی بود که گروه‌های کوچک می‌توانستند خود را گسترش دهند و گروه‌های بزرگتری را به وجود آورند و انسان‌های خردمند می‌توانستند همکاری‌های سفت و سخت‌تر و پیچیده‌تری را شکل دهند. نظریه وراجی شاید شوخی به نظر آید، ولی تحقیقات بسیاری بر آن صحه می‌گذارند. حتی همین امروز بیشترین حجم مکالمات بشری ایمیل‌ها یا تماس‌های تلفنی یا ستون روزنامه‌ها را وراجی تشکیل می‌دهد. این برای ما آنقدر طبیعی است که گویی زبان ما برای همین هدف شکل گرفته است. آیا فکر می‌کنید معلمان تاریخ در سالن غذاخوری دانشگاه راجع به دلایل جنگ جهانی اول صحبت می‌کنند، یا فیزیکدانان اتمی در کنفرانس‌های علمی در ساعت راحت باش راجع به کوارک با هم اختلاط می‌کنند؟ گاهی اینطور است، اما اغلب اوقات موضوع صحبت آنها خانم معلمی است که مچ شوهرش را در خلوت با زن دیگری گرفته، یا دعوای میان مدیر گروه و رئیس دانشکده، یا شایعه‌ای راجع به یکی از همکاران که بودجه تحقیقش را صرف خریدن ماشین گران قیمت کرده است. حرف‌های خاله زنکی و شایعات معمولاً بر خطاکاری‌ها تمرکز دارند. شایعه سازها ستون اصلی مطبوعات هستند. روزنامه نگارانی که جامعه را از آدم‌های متقلب و مفتخورها آگاه می‌سازند و در مقابل آنها حفظ می‌کنند. احتمالاً هم نظریه وراجی و هم نظریه شیری نزدیک رودخانه است معتبر هستند. با این حال ویژگی براستی منحصر به فرد زبان ما نه در قابلیتش برای انتقال اطلاعات درباره انسانها و شیرها، بلکه در تواناییش برای انتقال اطلاعات درباره چیزهایی است که اصلاً وجود ندارند. تا جایی که می‌دانیم فقط انسان خردمند است که می‌تواند راجع به تمام چیزهایی که هرگز ندیده یا لمس یا احساس نکرده است صحبت کند. افسانه‌ها و اسطوره‌ها و خدایان و ادیان اولین بار با انقلاب شناختی ظهور کردند. بسیاری از حیوانات و گونه‌های انسانی قبلاً هم می‌توانستند بگویند مواظب باش شیر، اما انسان خردمند به مدد انقلاب شناختی توانست بگوید شیر روح نگهبان قبیله ماست. این توانایی صحبت کردن از خیالات منحصر به فرد ترین ویژگی زبان انسان خردمند است. نسبتاً ساده است که قبول کنیم فقط انسان خردمند است که می‌تواند راجع به چیزهایی که واقعاً وجود ندارند صحبت کند و قبل از صبحانه 6 چیز غیر ممکن را باور کند. شما هیچ وقت نمی توانید میمونی را قانع کنید که در مقابل وعده بیشمار موز در بهشت میمون ها پس از مرگ به شما یک موز بدهد. اما چرا این مهم است؟ بالاخره قوه خیال می تواند به گونه‌ای خطرناک گمراه کننده یا مایه حواس پرتی باشد. به نظر می رسد امکان بقای کسانی که برای یافتن جن و پری یا اسب تکشاخ به جنگل می روند کمتر از کسانی است که به دنبال قارچ و گوزن هستند. و اگر به جای نان درآوردن و جنگیدن و عشق‌بازی ساعت‌ها به درگاه ارواح نگهبانی دعا کنیم که وجود ندارند، آیا وقت خود را بیهوده تلف نکرده ایم؟ اما قوه خیال نه تنها ما را قادر ساخته است تا چیزهای مختلف را تصور کنیم، بلکه این توانایی را به ما داده است که این کار را به صورت جمعی انجام دهیم. ما می توانیم داستان‌های مشترکی مثل داستان آفرینش، افسانه‌های مربوط به عصر رویایی بومیان استرالیا یا افسانه‌های ملی‌گرایانه دولت‌های مدرن را سرهم کنیم. این افسانه‌ها به انسان‌های خردمند این توانایی بی‌نظیر را می‌دهند که در گروه‌های بزرگ به شکل انعطاف‌پذیر با هم همکاری کنند. مورچه‌ها و زنبورها هم می‌توانند در گروه‌های بسیار بزرگ با هم همکاری کنند، اما آنها این کار را به شکل بسیار انعطاف ناپذیر و صرفاً با نزدیکان خود انجام می دهند. گرگ های شامپانزه ها بسیار انعطاف پذیر تر از مورچه ها با هم همکاری می کنند، اما فقط می توانند این کار را با تعداد محدودی از هم نوعانشان انجام دهند که از نزدیک می شناسندشان. انسان خردمند میتواند به گونه‌ای بسیار انعطاف‌پذیر با بیشمار آدم غریبه و ناشناس همکاری کند. به همین دلیل است که انسان خردمند بر جهان حکومت میکند، اما مورچه‌ها از بقایای غذای ما تغذیه میکنند و شامپانزه‌ها در باغ‌وحش‌ها و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ما محبوسند. افسانه پژو. خویشاوندان ما شامپانزه‌ها اغلب در دسته‌های چند ده نفری زندگی میکنند. دوستی‌های صمیمانه برقرار می‌کنند، با هم شکار می‌کنند و شانه به شانه با انترها و یوزپلنگ‌ها و شامپانزه‌های دشمن می‌جنگند. ساختار اجتماعی آنها معطوف به نظمی سلسله مراتبی است. فرد مسلط که تقریباً همیشه نر است، نر آلفا خوانده می‌شود. دیگر نرها و ماده‌ها تقریباً مانند رعایای پادشاهان سرسپردگی خود را با انداختن خود به پای او و خارج کردن صدایی از گلو نشان می‌دهند. نر آلفا تلاش می‌کند هماهنگی اجتماعی را در گروه حفظ کند. وقتی که دو عضو گروه با هم منازعه می‌کنند، او دخالت می‌کند و جلوی خشونت را می‌گیرد. او ممکن است خودخواهانه غذاهای حسرت برانگیز را قبضه کند و مانع جفت‌گیری نرهای طبقات پایین‌تر با شامپانزه‌های ماده شود. وقتی که دو حیوان نر بر سر نقش رهبری با هم می‌جنگند، به طور معمول با تعداد زیادی از پیروان نر و ماده خود در گروه ائتلاف می‌کنند. رابطه میان اعضا در ائتلاف بر پایه ارتباط نزدیک روزانه است، مثل در آغوش کشیدن، نوازش، بوسیدن، تیمارداری و لطف و حمایت متقابل. درست مثل سیاستمداران ما که در کارزارهای انتخاباتی در میان مردم ظاهر می‌شوند و دستی تکان می‌دهند و بچه‌های کوچک را می‌بوسند. شامپانزه‌هایی هم که صدای رهبری گروه را دارند، وقت زیادی را به در آغوش کشیدن کوچکترها و دستی بر شانه آنها زدن و بوسیدنشان اختصاص می‌دهند. نر آلفا معمولاً موقعیت برتر خود را فقط به دلیل قدرت بدنی بیشتر به دست نمی آورد، بلکه این برتری محصول هدایت یک ائتلاف گسترده و باثبات هم هست. چون این ائتلاف هایی نه تنها در خلال مبارزه های آشکار برای دست یافتن به رهبری گروه، بلکه تقریباً در تمام فعالیت های روزانه نیز نقش محوری ایفا می کنند. اعضای یک ائتلاف وقت بیشتری را با هم می‌گذرانند، غذای خود را با هم تقسیم می کنند و به همدیگر در شرایط دشوار کمک می رسانند. گروه‌هایی که به این شکل به وجود می‌آیند و استقرار می‌یابند، به لحاظ تعداد اعضا محدودیت‌های مشخصی دارند. اگر قرار باشد این گروه‌ها به درستی عمل کنند، تمام اعضایشان باید از نزدیک همدیگر را بشناسند. دو شامپانزه که هیچ وقت همدیگر را ندیدند و با هم درگیر نشدند و از همدیگر مراقبت نکرده‌اند، نمی‌دانند که آیا می‌توانند به دیگری اعتماد کنند. آیا ارزشش را دارد که به هم کمک کنند و کدام یک از آنها در رده بالاتر قرار می‌گیرد؟ در حالت طبیعی یک گروه شامپانزه معمولی تقریباً شامل 20 تا 50 نفر است. وقتی که تعداد شامپانزه‌ها در گروه افزایش می‌یابد، نظم اجتماعی متزلزل می‌شود و در نهایت تفرقه شکل می‌گیرد و تعدادی دست به ایجاد گروه جدیدی می‌زنند. جانورشناسان تنها در مواردی معدود به گروه‌های برخوردند که تعدادشان از 100 نفر فراتر می‌رفت. گروه‌های جداگانه معمولاً با هم همکاری نمی‌کنند و بیشتر بر سر قلمرو و غذا با هم رقابت می‌کنند. محققان مواردی از جنگ‌های طولانی بین گروه‌ها را ثبت کرده‌اند و حتی در یک مورد با قتل عام روبرو شده‌اند که در آن یک گروه به طور نظاممند بیشتر اعضای گروه مجاور را به قتل رسانده است. احتمالاً الگوهای مشابهی بر زندگی انسان‌های نخستین از جمله انسان‌های خردمند اولیه حاکم بوده است. انسان‌ها مثل شامپانزه‌ها غرایز اجتماعی دارند که به یاری آنها اجداد ما توانستند روابط دوستانه و نظم سلسله مراتبی برقرار سازند و در ضمن در کنار هم شکار کنند و بجنگند. اما غرایز اجتماعی انسان‌ها همانند شامپانزه‌ها صرفاً در انطباق با گروه‌های کوچک و صمیمی بود. هرگاه که گروهی بسیار بزرگ می‌شد، نظم اجتماعیش در هم می‌ریخت و از هم می‌پاشید. حتی اگر یک دره بسیار حاصلخیز میتوانست غذای 500 نفر از انسان‌های خردمند اولیه را در اختیارشون بگذارد، همزیستی برای این تعداد غریبه غیر ممکن بود. چطور میتوانستند در مورد اینکه چه کسی رهبر باشد، چه کسی کجا شکار کند یا کی با کی جفتگیری کند به توافق برسند؟ در نتیجه انقلاب شناختی، توانایی وراجی به انسان خردمند کمک کرد تا گروه‌های بزرگتر و باثبات‌تری را تشکیل دهند، اما حتی وراجی هم محدودیت‌های خود را دارد. تحقیقات جامعه شناختی نشان داده است که حد اکثر تعداد طبیعی اعضای گروهی که بر اساس وراجی به هم پیوند خورده‌اند تقریباً 150 نفر است. اکثر مردم نه می‌توانند بیشتر از 150 نفر آدم را از نزدیک بشناسند و نه اینکه به طرز چشمگیر درباره آنها حرف بزنند و اراجیف ببافند. حتی امروز هم در سازمان‌های انسانی حد نصاب تعداد اعضا چیزی در حدود همین رقم جادویی است. در کمتر از این حد نصاب، اجتماعات انسانی، شرکت‌های تجاری، شبکه‌های اجتماعی و واحدهای نظامی عمدتاً بر اساس آشنایی‌های نزدیک و صمیمانه و شایع‌سازی قادر به حفظ و ادامه حیات خود هستند. برای برقراری نظم نیازی به رتبه و مقام رسمی و القاب و عناوین و کتاب قانون نیست. جوخه‌ای شامل 30 سرباز یا حتی گروهانی متشکل از 100 سرباز با اتکا به روابط نزدیک و صمیمانه و با حداقلی از انضباط رسمی میتواند به خوبی عمل کند و کارایی داشته باشد. یک گروهبان مورد احترام میتواند سلطان گروهان شود و حتی بر افسران کادر هم اعمال و اقتدار کند. یک شرکت خانوادگی کوچک و جمع و جور میتواند بدون داشتن هیئت مدیره و مدیر عامل یا واحد حسابداری به حیاتش ادامه دهد و رونق پیدا کند. اما اگر تعداد اعضا از حد نصاب 150 نفر فراتر رود، کارها دیگر به این شکل پیش نخواهد رفت. نمیتوان لشکری متشکل از هزاران سرباز را مثل یک گروهان اداره کرد. شرکت‌های موفق خانوادگی وقتی که بزرگ می‌شوند و کارکنان بیشتری را استخدام می‌کنند، معمولاً با بحران مواجه می‌شوند و اگر نتوانند خود را بازسازی کنند، ورشکست خواهند شد. چطور انسان خردمند موفق شد از این حد نصاب مهم فراتر رود و در نهایت شهرهای ده‌ها هزار نفری و امپراتوری‌های چند صد میلیونی برپا کند؟ سر این کار احتمالاً در شکل‌گیری قدرت تخیل بود. تعداد زیادی از افراد غریبه و ناآشنا با اعتقاد به اسطوره‌های مشترک می‌توانند با موفقیت با هم همکاری کنند. تمام همکاری‌های بزرگ مقیاس انسانی، خواه دولت مدرن باشد یا کلیسای قرون وسطا یا شهری باستانی یا قبیله‌ای کهن، ریشه در اسطوره‌های مشترکی دارند که صرفاً در قوه تخیل جمعی انسان‌ها حضور دارند. کلیساها بر بنیاد اسطوره‌های دینی مشترک بنا می‌شوند. دو کاتولیک که هرگز یکدیگر را ندیدند می‌توانند در کنار هم به جنگ صلیبی بروند یا برای احداث یک بیمارستان پول‌هایشان را روی هم بگذارند، چرا که هر دو معتقدند خدا در قالب انسان تجسد یافت و اجازه داد به صلیبش بکشند تا ما را از بار گناهانمان برهاند. دولت‌ها نیز بر پای افسانه‌های مشترک ملی بنا می‌شوند. دو نفر سرب که اصلاً یکدیگر را نمی‌شناسند ممکن است جانشان را برای نجات همدیگر به خطر بیاندازند، زیرا هر دو به وجود ملت سرب و سرزمین سرب و پرچم سرب اعتقاد دارند. نظام‌های قضایی هم بر اسطوره‌های حقوقی مشترک استوارند. دو وکیل که اصلا یکدیگر را نمی‌شناسند با هم تلاش می‌کنند از فردی کاملا غریبه دفاع کنند، زیرا هر دو به وجود قانون و عدالت و حقوق بشر و البته حق الوکالهی که می‌گیرند اعتقاد دارند. با این حال هیچ کدام از اینها خارج از محدوده داستان‌های نیستند که مردم از خود در می‌آورند و برای هم نقل می‌کنند. بیرون از قوه تخیل مشترک انسان‌ها، نه خدایان، نه ملت‌ها، نه پول، نه حقوق بشر، نه قوانین و نه عدالت هیچ کدام وجود ندارند. مردم این را به راحتی می‌فهمند که انسان‌های اولیه نظم اجتماعی را با اعتقاد به اشباح و ارواح و رقصیدن دور آتش زیر قرص ماه برقرار می‌ساختند. چیزی که ما نمی‌توانیم درک کنیم این است که نهادهای جدید ما هم دقیقاً به همان شکل عمل می‌کنند. مثلا مؤسسات تجاری را در نظر بگیرید. تجارت پیشگان و حقوقداران عصر حاضر در حقیقت جادوگرانی قدرتمند هستند. تفاوت اصلی میان آنها و شمنهای قبایل این است که حقوقداران امروزی داستانهای بسیار عجیب و غریب تری سرهم می کنند. افسانه پژو مثالی گویا به دست می دهد. نمادی تصویری که تا حدی به مجسمه مرد شیرنما در قاره اشتادل شباهت دارد، امروز از پاریس تا سیدنی روی اتومبیل‌ها و کامیون‌ها و موتورسیکلت‌ها دیده می شود. این زیوری است که کاپوت وسایل نقلیه ساخت پژو را می‌آراید. یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین اتومبیل سازان اروپا، پژو به صورت یک شرکت کوچک خانوادگی در روستای والانتینیه درست 300 کیلومتر دورتر از قاره اشتادل آغاز به کار کرد. امروزه این شرکت حدود 200 هزار نفر را در سراسر دنیا در استخدام خود دارد که اکثرشان اصلا همدیگر را نمی‌شناسند. همکاری این افراد غریبه چنان کارآمد است که در سال 2008 پژو بیش از 1.5 میلیون اتومبیل تولید کرد و به درآمدی در حدود 55 میلیارد یورو دست یافت. بر چه اساسی می توانیم بگوییم که پژو وجود دارد؟ اتومبیل‌های پژو زیادی وجود دارند، ولی اینها طبعاً خود شرکت نیستند. حتی اگر تمام اتومبیل‌های پژو در سراسر دنیا همزمان جمع‌آوری و اوراق شوند، باز پژو از بین نخواهد رفت. پژو باز به تولید خود ادامه خواهد داد و گزارش سالانه اش را منتشر خواهد کرد. این شرکت چندین کارخانه، ابزار و ماشین‌آلات و نمایشگاه دارد و تعداد زیادی تعمیرکار و حسابدار و منشی را به کار گماشته است، ولی باز هم همه اینها پژو نیستند. یک فاجعه ممکن است همه کارکنان پژو را راهی دیار دیگر کند و تمام خطوط تولید و دفاتر اجرایی اش را با خاک یکسان کند، اما حتی در این صورت هم شرکت می‌تواند وام بگیرد کارکنان جدیدی استخدام کنند، کارخانه های جدیدی بسازد و ماشین‌آلات نو بخرد. پژو چند مدیر و سهامدار دارد ولی آنها هم قطعاً شرکت نیستند. ممکن است همه مدیران اخراج شوند و همه سهام‌ها فروخته شوند، اما شرکت هنوز پابرجا خواهد بود. منظوری نیست که پژو رو این تن و نامی راست. اگر یک قاضی رأی به انحلال شرکت دهد، کارخانه های پژو سرپا خواهند ماند و کارکنان و حسابداران و مدیران و سهامدارانش همه به زندگی خود ادامه خواهند داد، اما پژو بلافاصله از بین خواهد رفت. در یک کلام اینطور به نظر می رسد که پژو هیچ رابطه بنیادینی با جهان مادی ندارد. پس آیا پژو واقعا وجود دارد؟ پژو ساخته و پرداخته تخیل جمعی ماست. حقوقداران آن را فرض قانونی می نامند. فرض قانونی را نمی توان به چشم دید چون از جنس ماده نیست، اما موجودیتی حقوقی دارد و درست مثل من و شما به قوانین کشورهایی که در آنها عمل می کند پیوند خورده است. این شخصیت حقوقی می تواند حساب بانکی باز کند و املاکی داشته باشد، مالیات بدهد و می توان علیهش اقامه دعوا کرد و حتی آن را تحت پیگرد قضایی قرار داد. پژو با آن دسته از فرض‌های قانونی تعلق دارد که شرکت‌های با مسئولیت محدود خوانده می‌شوند. ایده‌ای که در پشت چنین شرکت‌هایی قرار دارد یکی از نبوغ‌آمیزترین ابداعات بشر است. انسان خردمند هزارها سال بدون این شرکت‌ها زندگی می‌کرد. در طول بخش بزرگی از تاریخ ثبت شده مالکیت فقط میتوانست به خود انسان‌ها تعلق داشته باشد. آن نوع انسان‌هایی که روی دو پا راه می‌رفتند و مغزهای بزرگی داشتند. اگر ژان در فرانسه قرن 13 کارگاه عرابه‌سازی تأسیس می‌کرد، بنگاه در وجود خود او خلاصه می‌شد. اگر عرابه‌ای که ساخته بود یک هفته بعد از خرید خراب می‌شد، خریدار ناراضی می‌توانست از شخص ژان شکایت کند. اگر ژان برای راه انداختن کارگاهش 1000 سکه طلا قرض می‌کرد و ورشکست می‌شد، مجبور بود با فروختن اموال شخصیش مثل خانه و گاو و زمین بدهیش را بپردازد. شاید حتی ناچار می‌شد فرزندانش را برای بردگی بفروشد. اگر نمی‌توانست بدهیش را پس بدهد، دولت او را به زندان می‌انداخت یا اینکه مجبور می‌شد برای طلبکارانش بردگی کند. او در قبال تمام تعهدات کارگاهش بدون هیچ محدودیتی مسئولیت کامل داشت. اگر ما در آن زمان زندگی می‌کردیم، شاید قبل از راه انداختن یک کسب و کار کمی بیشتر فکر می‌کردیم و به راستی هم چون این شرایط حقوقی هر کسی را از کارآفرینی دلسرد می‌کرد. همه از فعالیت‌های بازرگانی جدید و پذیرا شدن خطرات اقتصادی می‌ترسیدند و به نظر می‌رسید این کار ارزش به خطر انداختن خانواده و کشاندن آن به فقر و تنگدستی را ندارد. به همین دلیل بود که انسان‌ها به صورت جمعی تصور وجود شرکت‌های با مسئولیت محدود را در ذهن خود پروراندند. چون این شرکت‌هایی از نظر حقوقی مستقل از افرادی بود که آنها را تأسیس می‌کردند یا در آنها سرمایه‌گذاری می‌کردند یا اداره‌شان را به عهده داشتند. در طول سده‌های اخیر چون این شرکت‌هایی بازیگران اصلی عرصه اقتصاد بودند و چنان به آنها عادت کرده‌ایم که فراموش می‌کنیم اینها فقط در تخیل ما وجود دارند. نام فنی این شرکت‌ها در آمریکا کورپوریشن است که طنزآمیز هم هست، زیرا این لغت مشتق است از واژه لاتینی کورپس به معنی جسم و این چیزی است که این شرکت‌ها فاقدش هستند. علارغم اینکه این شرکت‌ها جسم واقعی ندارند، نظام حقوقی آمریکا با آنها مثل اشخاص حقوقی رفتار می‌کند، چنانکه گویی موجوداتی انسانی هستند. در سال 1896 میلادی، زمانی که آرمان پژو یک کارگاه فلزکاری را که فنر و اره و دوچرخه تولید می‌کرد از والدینش به ارث برد و تصمیم گرفت که آن را در کار تولید اتومبیل بیاندازد، نظام حقوقی فرانسه هم چنین کرد. پژو بدین منظور شرکتی با مسئولیت محدود تأسیس کرد و اسم خود را روی شرکت گذاشت، اما شرکت مستقل از او بود. اگر اتومبیل خراب می‌شد، خریدار می توانست از شرکت پژو و نه آرمان پژو شکایت کند. اگر شرکت میلیون ها فرانک وام می گرفت و ورشکست می شد، آرمان پژو شخصا حتی یک فرانک هم به کسی بدهکار نمی شد. این وام به شرکت پژو داده شده بود، نه به شخص آرمان پژو. انسان خردمند آرمان پژو در سال 1915 مرد، اما شرکت پژو کماکان به خوبی به حیاتش ادامه می دهد. آرمان پژو شرکت پژو را دقیقاً چطور تأسیس کرد؟ تقریبا به همون شکلی که کاهنان و جادوگرها در طول تاریخ خدایان و شیاطین را خلق کردند و به همون صورتی که هزاران کشیش فرانسوی همچنان پیکر مسیح را هر یک شنبه در کلیسای محل می آفریدند. همه ماجرا بر محور داستان پردازی و متقاعد کردن مردم به باور کردن آنهاست. در مورد کشیش های فرانسوی داستان اصلی مربوط می شد به زندگی و مرگ مسیح. طبق روایت کلیسای کاتولیک بر اساس این داستان، اگر کشیشی کاتولیک ملبس به جامعه مقدسش با ابهت و وقار در لحظه مناسب کلام درست را بر زبان می‌آورد، نان و شرابی معمولی به گوشت و خون خدا تبدیل می‌شد. کشیش میگفت این جسم من است و وردی میخواند و نان تبدیل میشد به گوشت مسیح. کشیش همه تشریفات را با جدیت و به دقت اجرا کرده بود. میلیون ها فرانسوی کاتولیک مؤمن طوری رفتار میکردند که گویی خدا واقعا در نان و شراب مقدس وجود دارد. در مورد شرکت پژو هم داستان اصلی بر سر مجموعه قوانین حقوقی مصوب پارلمان فرانسه بود. به گفته قانونگذاران فرانسه اگر یک وکیل معتبر همه آیین ها و مناسک قضایی را به درستی به جا می آورد و همه ولدها و سوگندهای لازم را هم روی تکه کاغذی آرمدار ثبت می کرد و امضای مبارک خود را هم پای این سند می گذاشت، آن وقت عجی مجی لاترجی یک شرکت جدید ثبت و دارای شخصیت حقوقی می شد. در سال 1896 که آرمان پژو تصمیم گرفت شرکتش را تأسیس کند، وکیلی را اجیر کرد تا تمام این مناسک مقدس را به جا آورد. هنگامی که وکیل تمام آیین‌ها را درست به جا آورد و همه ورد‌ها و سوگندهای لازم را بر زبان جاری ساخت، میلیون‌ها شهروند شریف فرانسوی چنان رفتار کردند که گویی شرکت پژو واقعاً وجود دارد. داستان‌سرایی تأثیرگذار کار آسانی نیست. مشکل در سرهم کردن داستان نیست، بلکه در باوراندن آن به دیگران است. بخش اعظم تاریخ حول محور این سوال می‌گردد: چطور کسی میلیون‌ها نفر را متقاعد می‌کند که داستان‌های خاصی را راجع به خدایان یا ملت‌ها یا شرکت‌های با مسئولیت محدود باور کند؟ اما وقتی که داستان موفق از کار در می‌آید، به انسان خردمند توان خارق العاده می‌دهد، زیرا میلیون‌ها انسان غریبه با هم را قادر می‌سازد در راه اهداف مشترک با یکدیگر همکاری کند. تصور کنید چقدر سخت بود اگر می‌خواستیم فقط با سخن گفتن از چیزهای مثل رودخانه و درخت و شیر که واقعاً وجود دارند دولت یا کلیسا یا نظام‌های حقوقی به وجود آوریم. در طول سال‌ها انسان‌ها شبکه بسیار پیچیده‌ای از داستان‌ها را به هم بافتند. درون این شبکه تخیلاتی مثل پژو نه تنها موجودیت دارد، بلکه نیروی عظیمی را هم در خود انباشته است. در محافل آکادمیک به آنچه انسان‌ها از طریق این شبکه داستان‌ها خلق می‌کنند خیال یا فیکشن، مفاهیم اجتماعی سوشال کانستراکتس یا واقعیت‌های خیالی ایمیجیند ریالیتیز می‌گویند. واقعیت خیالی دروغ نیست. اگر من بگویم در کنار رودخانه شیر هست، در حالی که به خوبی می‌دانم اینطور نیست، دروغ گفتم. در دروغ چیز خاصی نیست. میمون‌های سبز و شامپانزه‌ها هم می‌توانند دروغ بگویند. مثلا میمون سبزی دیده شده است که فریاد می‌زد مواظب با شیر آنجاست، بیان که شیری آن اطراف باشد. این هشدار به راحتی میمونی را که تازه موزی پیدا کرده بود ترساند و فراری داد و دروغگو را به حال خود گذاشت تا بتواند موز را بدزدد. برخلاف دروغ، واقعیت خیالی چیزی است که هر کسی آن را باور می‌کند و تا وقتی که این باور مشترک وجود دارد، واقعیت خیالی در جهان اعمال قدرت می‌کند. مجسمه‌ساز قاره اشتادل شاید صادقانه به وجود روح نگهبان مرد شیرنما اعتقاد داشت. بعضی از جادوگران شارلاتان هستند، اما اغلب آنها صادقانه به وجود خدایان و شیاطین باور دارند. بیشتر میلیونرها حقیقتاً وجود پول و شرکت‌های با مسئولیت محدود را باور دارند. اکثر فعالان حقوق بشر خالصانه به وجود حقوق بشر ایمان دارند. در سال 2011 که سازمان ملل از دولت لیبی خواست که حقوق انسانی مردم لیبی را رعایت کند، هیچ کس دروغ نمی‌گفت. هرچند که هم سازمان ملل و هم لیبی و هم حقوق بشر ساخته و پرداخته تخیلات زاینده ما هستند. از زمان انقلاب شناختی انسان خردمند در واقعیت دوگانه زیسته است. از یک طرف واقعیت عینی رودخانه و درخت و شیر و از طرف دیگر واقعیت خیالی خدایان و ملت‌ها و شرکت‌ها. واقعیت خیالی به مرور زمان قدرتمندتر شد، به طوری که امروزه حتی بقای رودخانه‌ها و درخت‌ها و شیرها هم وابسته به لطف موجودات خیالی مانند خدایان و ملت‌ها و شرکت هاست.
دور زدن ژنوم.
توانایی خلق یک واقعیت خیالی به مدد کلام این امکان را به تعداد زیادی از انسان‌های غریبه با یکدیگر داد که همکاری مؤثری داشته باشند. اما فقط این نبود. از اونجا که همکاری انسان‌ها در ابعاد وسیع بر پایه اسطوره‌ها بنا شده است، تغییر این اساطیر، مثلا سرهم کردن داستان‌های متفاوت، می‌تواند روش همکاری مردم را هم تغییر دهد. تحت شرایط مناسب اسطوره ها می توانند به سرعت عوض شوند. در سال 1789 میلادی ملت فرانسه یک شبه اعتقادش را از اسطوره حقوق الهی شاهان به اسطوره حق حاکمیت مردم تغییر داد. بنابراین از زمان انقلاب شناختی به بعد انسان خردمند این توانایی را یافت که به سرعت رفتار خود را متناسب با نیازهای متغیرش تغییر دهد. این اتفاق راهگشای تکامل فرهنگی شد و مجرای فرعی برای عبور از راهبندان سنگین تکامل ژنتیکی گشود. انسان خردمند با سرعتی سرسام‌آور این مسیر فرهنگی را پیمود و در زمینه توانایی همکاری به سرعت از تمام دیگر گونه‌های انسانی و حیوانی پیش افتاد. و رفتار سایر موجودات اجتماعی تا حد زیادی به ژن‌هایشان بستگی دارد. DNA فرمان روای مستبد نیست. رفتار جانداران تحت تأثیر عوامل محیطی و عادات یا رفتارهای فردی هم هست. با این حال در محیطی معین حیواناتی از یک گونه مشابه تمایل به رفتار مشابه دارند. بدون جهش‌های ژنتیک عموماً تغییرات قابل توجهی در رفتار اجتماعی رخ نمی‌دهد. به عنوان مثال شامپانزه‌های معمولی نوعی گرایش ژنتیکی به زندگی در گروه‌های سلسله مراتبی تحت رهبری یک نر آلفا دارند. بونوبوها که یک گونه بسیار نزدیک به شامپانزه‌ها هستند معمولاً در گروه‌های تساوی طلب تحت رهبری ائتلافی ماده‌ها زندگی می‌کنند. شامپانزه‌های ماده معمولی نمی‌توانند از خویشاوندان بونوبوی خود درس بگیرند و یک انقلاب فمینیستی راه بیندازند. شامپانزه‌های نر نمی‌توانند در مجلس مؤسسان قانون اساسی جمع شوند تا منصب نر آلفا را لغو کنند و اعلام کنند که از حالا به بعد با همه شامپانزه‌ها به شکلی برابر رفتار خواهد شد. چون این تغییرات رفتاری چشمگیری فقط زمانی صورت می‌گیرد که تغییراتی در DNA شامپانزه‌ها به وجود آید. به دلایل مشابه انسان‌های اولیه هیچ انقلابی به پا نکردند. تا جایی که می‌دانیم تغییر در الگوهای اجتماعی، ابداع فناوری‌های جدید و سکناگزیدن در زیستگاه‌های ناشناخته بیش از آن که ناشی از ابتکارات فرهنگی باشد، حاصل جهش‌های ژنتیک و ضرورت‌های محیطی بوده است. به همین دلیل بود که برداشتن این گام‌ها برای انسان صدها هزار سال طول کشید. 2 میلیون سال قبل جهش‌های ژنتیک به ظهور گونه انسانی جدیدی انجامید که انسان راستقامت نامیده شد. ظهور این انسان همراه بود با فناوری ساخت ابزارهای سنگی جدید که امروزه شاخصی برای شناسایی این گونه انسانی شده است. تا زمانی که انسان راستقامت دستخوش تغییرات ژنتیکی بیشتری نشد، ابزارهای سنگی او هم تقریبا تغییری نکرد و این حدود 2 میلیون سال طول کشید. برعکس انسان خردمند از زمان انقلاب شناختی به بعد توانسته است رفتارش را به سرعت تغییر دهد و بدون هیچ نیازی به تغییرات ژنتیکی یا محیطی رفتارهای جدید را به نسل‌های بعد منتقل کند. یک نمونه بارز ظهور مداوم نخبگان بدون فرزند است. مثلا کشیشان کاتولیک، فرقه های راهبان بودایی و بروکراسی های خواجه های چینی. وجود چنین نخبگانی برخلاف بنیادی ترین اصول انتخاب طبیعی است، زیرا این اعضای مسلط و با نفوذ جامعه داوطلبانه از تولید مثل خودداری می کنند. در حالی که نرهای آلفای شامپانزه ها از قدرت خود برای روابط جنسی با بیشترین ماده های ممکن استفاده می کنند و در نتیجه تعداد اعضای جوان گروه خود را افزایش می دهند. نر آلفای کاتولیک کاملا از آمیزش جنسی و بچه داری پرهیز می کند. این خودداری نه نتیجه شرایط محیطی منحصر به فرد مثل کمبود شدید غذا یا فقدان جفتهای بالقوه است و نه حاصل نوعی جهش ژنتیکی رفتاری. کلیسای کاتولیک قرنها دوام آورده است، نه به خاطر اینکه ژن بی همسری از یک پاپ به دیگری منتقل شده است، بلکه از طریق انتقال داستانهای عهد جدید و قوانین فقهی آیین کاتولیک. به عبارت دیگر در حالی که الگوی رفتاری انسان‌های اولیه در طی ده‌ها هزار سال بدون تغییر ماند، انسان‌های خردمند توانستند ساختارهای اجتماعیشان، ماهیت روابط متقابل انسانیشان، فعالیت‌های اقتصادیشان و تعداد زیادی دیگر از رفتارهای خود را در ظرف 1-2 دهه دگرگون کنند. یک ساکن برلین را در نظر بگیرید که در 1900 میلادی به دنیا آمد و 100 سال زندگی کرد. این زن کودکیش را در دوره امپراتوری ویلهلم دوم از خاندان هوهنسولرن سپری کرد. بزرگسالیش را در جمهوری وایمار و رایش سوم و سپس در آلمان شرقی کمونیست گذراند و به عنوان شهروند آلمان دموکراتیک و متحد از دنیا رفت. او جزئی از 5 نظام سیاسی اجتماعی کاملا متفاوت بود، در حالی که DNA او همان بود که بود. کلید موفقیت انسان خردمند همین بود. ناندرتال در یک نبرد تن به تن با انسان خردمند احتمالاً پیروز می‌شد، اما در یک نبرد جمعی چند صد نفره ناندرتال هیچ بختی نمی‌توانست داشته باشد. ناندرتال‌ها می‌توانستند اطلاعاتی راجع به محل شیرها بین خود منتشر کنند، اما احتمالاً نمی‌توانستند در مورد ارواح قبیله داستان‌هایی از خود ببافند و در آنها تجدید نظر کنند. ناندرتال‌ها بدون داشتن توانایی خیال‌بافی نقادر به همکاری مؤثر در ابعاد وسیع بودند و نمی‌توانستند رفتار اجتماعیشان را با چالش‌های به سرعت متغیر تطبیق دهند. ما نمی‌توانیم به مغز ناندرتال‌ها رخنه کنیم تا بفهمیم که چطور فکر می‌کردند، اما شواهد غیرمستقیمی در دست داریم که به محدودیت‌های شناختی آنها در مقایسه با رقیبشان انسان خردمند اشاره دارند. باستانشناسان هنگام حفاری سکونتگاه‌های 30,000 سال پیش انسان‌های خردمند در قلب اروپا گاهی به صدف‌های سواحل مدیترانه و اقیانوس اطلس برمی‌خوردند.
به احتمال قوی این صدف‌ها از طریق تجارت از راه دور بین گروه‌های مختلف انسان‌های خردمند به داخل اروپا راه یافتند. در سکونتگاه‌های نئاندرتال‌ها شواهدی دال بر چنین تجارتی یافت نشده است. هر گروه از آنها ابزارهای مورد نیاز خود را با استفاده از مواد محلی می‌ساخت. نمونه دیگر مربوط می‌شود به منطقه اقیانوس آرام جنوبی. گروه‌هایی از انسان‌های خردمند که در جزیره ایرلند نو در شمال گینه نو زندگی می‌کردند، از نوعی شیشه آتش‌فشانی به نام اوبسیدین برای ساخت ابزاری بسیار مقاوم و تیز استفاده می‌کردند. اما ایرلند نو هیچ نهشت طبیعی از اوبسیدین ندارد. آزمون‌های آزمایشگاهی نشان داد که اوبسیدینی که آنها به کار می‌بردند از بریتانیای جدید، جزیری در 400 کیلومتری آنجا آورده می‌شد. برخی از ساکنان این جزایر باید دریانوردان ماهری بوده باشند که در میان این جزایر بسیار دور از یکدیگر تجارت می‌کردند. شاید بازرگانی فعالیت بسیار واقع گرایانه جلوه کند که نیازی به مبانی خیالی ندارد، اما واقعیت این است که هیچ جاندار دیگری به جز انسان خردمند تجارت نمی کند و تمام شبکه های تجاری انسان خردمند هم که درباره‌شان شواهد دقیقی داریم بر پایه خیالات بنا شده‌اند. تجارت بدون اعتماد نمی تواند وجود داشته باشد و اعتماد به ناآشنایان بسیار سخت است. شبکه تجارت جهانی کنونی مبتنی بر اعتماد ماست به موجودیت‌های خیالی مانند دلار، بانک فدرال رزرو و علائم تجاری توتمگونی شرکت‌ها. هنگامی که دو غریبه در یک جامعه قبیله‌ای می‌خواهند با هم معامله کنند، اغلب با توسل به یک خدای مشترک یا نیای اساطیری یا یک حیوان توتم اعتماد یکدیگر را جلب می‌کنند. اگر انسان‌های خردمند اولیه با اعتقاد به چنین تخیلاتی صدف و اوبسیدین خرید و فروش می‌کردند، معقول به نظر می‌رسد که توانسته باشند اطلاعات هم با یکدیگر رد و بدل کنند و به این شکل شبکه آگاهی و شناخت بسیار وسیع‌تر و پیچیده‌تری از نئاندرتال‌ها و دیگر انسان‌های اولیه به وجود آورند. فنون شکار تصویر دیگری از این تفاوت‌ها را به دست می‌دهد. نئاندرتال‌ها معمولاً تنها یا در گروه‌های کوچک به شکار می‌رفتند، ولی انسان‌های خردمند روش‌هایی را ابداع کردند که بر پایه همکاری بین ده‌ها نفر و شاید حتی بین چند گروه مختلف بود. یکی از این روش‌ها که بسیار مؤثر بود این بود که کل یک گله از حیوانات مثل اسب‌های وحشی را محاصره می‌کردند و آنها را به دره تنگ و عمیقی می‌راندند و آنجا به راحتی همه آنها را می‌کشتند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت، گروه‌ها می‌توانستند با تلاش دست جمعی، آن هم صرفاً در طول یک بعد از ظهر، خروارها گوشت و چربی و پوست حیوانی جمع کنند و همچنین می‌توانستند این ذخایر را مانند سرخپوستان شمال آمریکا در طی ضیافت بزرگ بذل و بخشش کنند، یا برای مصرف در آینده آنها را بخشکانند یا دودی کنند یا در مناطق سرد قطبی منجمد کنند. باستان‌شناسان مکان‌ها را یافتند که در آنها هر سال گله‌هایی به طور کامل به این شکل سلاخی می‌شدند. حتی مکان‌هایی یافت شدند که در آنها حصارها و موانعی برپا می‌شد تا تله‌های مصنوعی و محوطه‌های سلاخی ایجاد کنند. می‌توانیم این طور تصور کنیم که نئاندرتال‌ها راضی نبودند که ببینند مکان‌های سنتی شکارشان به کشتارگاه‌های تحت کنترل انسان خردمند تبدیل شده است. با این حال اگر نزاعی میان این دو گونه انسان در می‌گرفت، اوضاع نئاندرتال‌ها بهتر از اسب‌های وحشی نمی‌بود. 50 نئاندرتال که طبق الگوهای سنتی و ثابت با هم همکاری می‌کردند، از پس 500 انسان خردمند همه فن حریف و مبتکر بر نمی‌آمدند. حتی اگر انسان‌های خردمند در نبرد اول شکست می‌خوردند، می‌توانستند به سرعت خود را به استراتژی‌های جدیدی مجهز کنند که پیروزیشان را در نبرد بعدی تضمین می‌کرد.
یک روز از زندگی آدم و حوا. برای اینکه بتوانیم به ماهیت خود و تاریخ و ویژگی‌های روانی‌مان پی ببریم، باید به درون مغز نیاکان شکارگر خوراکجویمان برویم. انسان خردمند تقریبا در تمام طول تاریخ حیات گونه ما در جستجوی غذا بوده است. 200 سال اخیر که در طی آن شمار فزاینده‌ای از انسان‌های خردمند به عنوان کارگر شهری و کارمند اداری در شهرها امرار معاش کرده اند و 10,000 سال پیش از آن که بیشتر انسان‌های خردمند دامدار و کشاورز بودند، در مقایسه با ده ها هزار سالی که نیاکان ما به شکار می رفتند و خوراک جمع‌آوری می کردند، مثل یک چشم به هم زدن است. در رشته رو به رونق روانشناسی تکاملی این بحث مطرح می شود که بسیاری از خصلت‌های روانی و اجتماعی امروزی ما در طی همین دوره طولانی پیشا کشاورزی شکل گرفتند. حتی امروز محققان این رشته ادعا می کنند که مغز و ذهن ما با زندگی مبتنی بر شکار و خوراکجویی سازگار شده است. عادت‌های غذایی ما، نزاع‌های ما و ویژگی‌ها و رفتارهای جنسی ما همه محصول شیوه تعامل است میان ذهن شکارگر خوراکجوی ما با
با محیط پساصنعتی کنونی که در آن به سر می‌بریم. این محیط منابع مادی بیشتری در اختیار ما می‌گذارد و در مقایسه با همه نسل‌های گذشته طول عمر بیشتری به ما می‌بخشد. اما اغلب در ما احساس افسردگی و از خود بیگانگی و فشارهای روحی ایجاد می‌کند. روانشناسان تکاملی معتقدند برای درک دلایل این امر باید آن عالم پرورنده شکارگر خوراکجو را بکاویم که به وجود ما شکل داد، آن عالمی که ما همچنان به طور ناخودآگاه ساکنش هستیم. به عنوان مثال، چرا مردم خود را با غذاهای پر کالری که برای جسمشان هم مضر است خفه می‌کنند؟ جوامع مرفه امروزی درگیر بلای چاقی هستند که به سرعت دارد به کشورهای در حال رشد هم سرایت می‌کند. تا وقتی که عادات غذایی نیاکان خوراکجویمان را بررسی نکنیم، یافتن علت زیاده روی ما در خوردن غذاهای پرچرب و بسیار شیرین معما باقی می‌ماند. در علفزارهای استوایی و جنگل‌هایی که آنها سکونت داشتند، غذاهای شیرین پرکالری بسیار کمیاب و منابع غذایی به طور کلی کم بود. 30,000 سال پیش خوراکجوی عادی تنها به یک نوع غذای شیرین دسترسی داشت و آن میوه‌های رسیده بود. اگر یک زن عصر حجری به یک درخت پر از انجیر برمی‌خورد، منطقی ترین کار این بود که قبل از آنکه بابون‌های محلی آن درخت را لخت کنند، تا جایی که می‌تواند از آن انجیرها بخورد. غریزه زیاده روی در خوردن غذاهای پرکالری جزئی از ژن‌های ما شده است. امروز ما شاید در آپارتمان‌های بسیار بلند با یخچال‌های پر از غذا زندگی کنیم، ولی DNA ما هنوز گمان می‌کند که در علفزارهای استوایی به سر می‌بریم. برای همین است که اگر یک لیوان بستنی در یخچال پیدا کنیم، آن را کامل می‌بلعیم و پشتش هم یک شیشه بزرگ نوشابه را تا ته سر می‌کشیم. نظریه ژن پرخوری مقبولیتی عام دارد. نظریات دیگر بحث برانگیزترند. برای مثال، برخی روانشناسان تکاملی معتقدند که گروه‌های جستجوگر باستانی متشکل از خانواده‌های هسته‌ای تک همسرانه نبود. برعکس، در کمون‌هایی به سر می‌بردند عالی از مالکیت خصوصی و روابط تک همسرانه و حتی روابط پدر و فرزندی. در چنین گروهی زن میتوانست همزمان با مردان و زنان مختلفی آمیزش جنسی داشته باشد و تمام اعضای بالغ گروه برای سرپرستی از کودکان همکاری میکردند. از آنجا که هیچ مردی به درستی نمیدانست کدام بچه فرزند اوست، همه مردها به همه کودکان به یک اندازه توجه نشان میدادند. چون این ساختار اجتماعی آرمان شهری دور از دسترس نیست. این شکل زندگی در میان حیوانات، به خصوص نزدیکترین خویشاوندان ما یعنی شامپانزه ها و بونوباها، مشاهده شده است. حتی امروز هم شماری از فرهنگ‌های بشری هستند که در آنها پدری اشتراکی اعمال می‌شود. به عنوان مثال، در میان سرخپوست‌های باری در آمازون، بر اساس باورهای چنون جوامعی، کودک نه از اسپرم یک مرد بلکه از انباشت چندین اسپرم در رحم مادر به وجود می‌آید. یک مادر خوب همیشه دقت می‌کند که خصوصاً در دوره بارداری با مردهای مختلف آمیزش داشته باشد تا فرزندش از خصلت‌ها و مراقبت‌های پدرانه گوناگون بهره‌مند شود. نه فقط خصلت بهترین شکارگر، بلکه همچنین خصلت بهترین قصه‌گو، نیرومندترین جنگجو و با ملاحظه‌ترین عاشق. اگر این احمقانه به نظر می‌رسد، باید توجه داشته باشیم که پیش از پیشرفت‌های امروزی در تحقیقات جنین شناختی، شواهد محکمی مبنی بر اینکه کودک همیشه از یک پدر واحد است و نه چند پدر در دست نبود. طرفداران این نظریه کمون باستانی معتقدند که خیانت‌های مداوم در روابط زناشویی که شاخص ازدواج‌های کنونی هستند، آمار بالای طلاق و همچنین عقده‌های روانی متعدد در بچه‌ها و بزرگسالان، همگی حاصل تحمیل تک همسری و خانواده هسته‌ای به بشر هستند که با نرم‌افزار زیستی ما سازگاری ندارند. بسیاری از محققان قویاً این نظریه را رد می‌کنند و تأکید دارند بر اینکه تک همسری و تشکیل خانواده هسته‌ای رفتارهای بنیادین انسانی هستند. این محققان معتقدند که جوامع کهن شکارگر خوراکجو، اگرچه در مقایسه با جوامع مدرن بیشتر مایل به زندگی اشتراکی و برابری طلبی بودند، اما با این حال از کانون‌های جداگانه‌ای تشکیل می‌شدند که هر کدام متشکل از یک زوج حسود و فرزندانی بود که مشترکاً نگه می‌داشتند. به همین دلیل است که امروز روابط تک همسرانه و خانواده هسته‌ای تقریبا در همه فرهنگ‌ها شکل بهنجار و طبیعی رابطه است، و باز هم به همین دلیل است که مردان و زنان نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندانشان تمایلات انحصار طلبانه دارند و حتی در دولت‌های مدرن مثل کره شمالی و سوریه اقتدار سیاسی از پدر به پسر می‌رسد. برای حل و فصل این مناقشه و درک رفتار جنسی و جامعه و سیاستمان، باید از شرایط زندگی نیاکانمان و شیوه زندگی انسان خردمند در فاصله بین انقلاب شناختی 70,000 سال پیش و آغاز انقلاب کشاورزی در 12,000 سال پیش آگاه شویم. متاسفانه اطلاعات قطعی زیادی درباره زندگی نیاکان خوراکجوی خود در دست نداریم. مناقشه بین دو مکتب کمون باستانی و تک همسری همیشگی بر پایه شواهد سستی بنا شده است. معلوم است که هیچ سند مکتوبی از دوران زندگی اجداد خوراکجوی ما وجود ندارد و شواهد باستانشناسان عمدتاً محدود می‌شود به استخوان‌های فسیل شده و ابزارهای سنگی. مصنوعاتی که از مواد ناپایدار مثل چوب، خیزران یا چرم ساخته می‌شوند، تنها تحت شرایط خاصی به جا می‌مانند. این تلقی عمومی که انسان دوران پیشاکشاورزی به عصر حجر تعلق دارد، درک نادرستی است مبتنی بر این گرایش باستان‌شناختی. دقیق‌تر آن است که عصر حجر را عصر چوب بنامیم، زیرا بیشتر ابزارهای مورد استفاده شکارگران خوراکجویان از چوب ساخته می‌شد. هر گونه بازسازی زندگی شکارگران خوراکجویان باستانی بر اساس مصنوعات به جا مانده به شدت مشکل ساز است. یکی از بارزترین تفاوت‌ها میان خوراکجویان کهن و اعقاب کشاورز و صنعتگرشان این است که خوراکجویان در آغاز امر مصنوعات کمی در اختیار داشتند و این اشیا نقش نسبتاً کمی در زندگیشان بازی می‌کرد. یک عضو معمولی جامعه مرفه مدرن در طول زندگیش مالک میلیون‌ها چیز خواهد بود، از خودرو و خانه گرفته تا پوشاک یک بار مصرف و قوطی شیر. به ندرت میتوان عمل یا عقیده یا حتی احساسی را یافت که این اشیاء ابداعی ما بر آن تأثیر نداشته باشد. عادت غذایی ما تحت تأثیر مجموعه حیرت‌آوری از این چیزهاست، از قاشق و لیوان گرفته تا آزمایشگاه‌های مهندسی ژنتیک و کشتی‌های عظیم اقیانوس‌پیما. در بازی‌های مختلف انبوهی از اسباب بازی‌ها، از کارت‌های پلاستیکی گرفته تا ورزشگاه‌های 100 هزار نفری را به کار می‌گیریم. روابط عاشقانه و جنسی ما با حلقه و رختخواب و جامه‌های زیبا، زیرپوش‌های محرک و ابزارهای جلوگیری از بارداری، رستوران‌های شیک و موتل‌های ارزان، سالن‌های استراحت فرودگاه و تالارهای عروسی و شرکت‌های تهیه و طبخ غذا پیوند خورده است. ادیان مقدسات را از طریق کلیساهای گوتیک، مساجد مسلمانان، معابد هندوها، تومارهای تورات، ابزارهای دعای تبتیها، قبای کشیشان، شمع، عود و کندور، درخت کریسمس، سنگ مزار و کوفته عید فصح و شمایل وارد زندگی ما می کنند. ما معمولاً خیلی متوجه نمی شویم که چقدر وسایل و چیزهای من زیادند، مگر وقتی که بخوایم به خانه جدیدی نقل مکان کنیم. نیاکان شکارگر خوراکجوی ما هر ماه، هر هفته و گاهی هر روز جابجا می‌شدند و دار و ندارشان را بر پشتشان حمل می‌کردند. نه بنگاه اسباب کشی وجود داشت و نه گاری و نه حتی حیوان بارکشی که بارشان را حمل کند. در نتیجه ناچار بودند فقط با ضروری ترین چیزهایی که داشتند سر کنند. پس معقول است که فکر کنیم بخش اعظم حیات فکری و دینی و عاطفیشان بدون حضور و نقش اشیاء هدایت می‌شد. 100 هزار سال بعد از ما هم یک باستانشناس میتواند با کمک هزاران شیء که از زیر ویرانه های یک مسجد بیرون میکشد تصویری معقول از اعتقادات و اعمال دینی یک فرد مسلمان به دست دهد. اما اگر بخواهیم از باورها و آیین های شکارگران خوراکجویان باستانی سر درآوریم، بی اندازه سرگردان میشویم. این همان معمایی است که اگر تاریخدانان آینده هم بخواهند از دنیای اجتماعی نوجوانان قرن 21 تنها بر اساس نامه ها و بسته های پستیشان سر درآورند، با آن مواجه می‌شوند، زیرا هیچ سند مکتوبی از مکالمات تلفنی و ایمیل ها و وبلاگ ها و پیامک هایشان باقی نخواهد ماند. بنابراین اتکا به اشیاء و مصنوعات گزارش نادرست از زندگی شکارگران خوراکجویان اولیه به ما خواهد داد. یکی از راه‌های حل این مشکل بررسی جوامع جستجوگر کنونی است که می‌تواند مستقیما از طریق مشاهدات مردم شناختی صورت گیرد. اما به چند دلیل مهم باید در تعمیم یافته‌های مربوط به جوامع جستجوگر کنونی به جوامع کهن احتیاط کرد. اول اینکه همه جوامع جستجوگری که تاکنون به بقایشان ادامه داده‌اند متأثر از جوامع کشاورزی و صنعتی پیرامونشان بودند. در نتیجه از احتیاط به دور است که فکر کنیم آنچه درباره این جوامع صادق است درباره جوامع 10 هزار سال قبل هم صادق بوده است. دوم اینکه جوامع شکارگر خوراکجوی کنونی عمدتاً در مناطقی با شرایط اقلیمی دشوار و زمین‌های نامساعد و نامناسب برای کشاورزی به بقایشان ادامه داده‌اند. به همین سان جوامعی که خود را با شرایط طاقت فرسای مناطقی چون بیابان کلهاری در جنوب آفریقا تطبیق داده‌اند، الگوی کاملاً گمراه کننده‌ای برای درک جوامع کهنی هستند که در مناطق حاصلخیز مثل دره رود یانگتسه در چین زندگی می‌کردند. به ویژه اینکه تراکم جمعیت در مناطقی چون بیابان کلهاری بسیار کمتر از یانگتسه باستان بود و این بر سوالات کلیدی درباره اندازه و ساختار گروه‌های انسانی و روابط بینشان تأثیر مهمی می‌گذارد. سوم اینکه چشمگیرترین خصلت جوامع شکارگر خوراکجو میزان تفاوت آنها به یکدیگر است. آنها نه فقط در نقاط مختلف جهان، بلکه حتی در یک منطقه واحد نیز با هم فرق می‌کنند. یک مثال مفید تنوع عظیمی بود که اولین مهاجران اروپایی در بومیان استرالیا یافتند. درست پیش از سلطه بریتانیا 300 تا 700 هزار شکارگر خوراکجو به صورت 200 تا 600 قبیله در این قاره زندگی می‌کردند که هر کدام از قبایل باز هم به گروه‌های کوچکتری تقسیم می‌شد. هر قبیله زبان و دین و هنجارها و رسوم خاص خود را داشت. در حوالی ادلاید کنونی در جنوب استرالیا چندین طایفه پدرتبار زندگی می‌کردند که خود را از اعقاب یک پدر می‌دانستند. این طایفه‌ها به یکدیگر پیوسته و بر اساس یک چارچوب مرزهای دقیق قبایلی تشکیل داده بودند. برعکس در شمال استرالیا قبایلی بودند که بیشتر به تبار مادری شخص اهمیت می‌دادند و هویت قبیله‌ای فرد وابسته به توتمش بود نه سرزمینش. واضح است که تنوع قومی و فرهنگی در میان اولین شکارگر خوراکجویان به یک اندازه تأثیرگذار بود و 5 تا 8 میلیون جستجوگری که در آستانه انقلاب کشاورزی در جهان مستقر بودند به هزاران قبیله با هزاران زبان و فرهنگ متفاوت تقسیم می‌شدند. این یکی از مهمترین میراث‌های انقلاب شناختی بود. به مدد ظهور قوه تخیل حتی انسان‌هایی با ساختار ژنتیکی مشابه که در شرایط زیستبومی یکسانی به سر می‌بردند قادر به خلق واقعیت‌های خیالی بسیار متفاوتی شدند که در هنجارها و ارزش‌های گوناگون تجلی می‌یافت. به عنوان مثال دلایل روشنی در دست است تا باور کنیم که یک گروه شکارگر خوراکجو که 30,000 سال پیش در محل کنونی دانشگاه آکسفورد می‌زیست به زبان متفاوت با گروه دیگری تکلم می‌کرد که در محل کنونی دانشگاه کمبریج می‌زیست. یکی از این دو گروه ممکن بود جنگ طلب و دیگری صلح‌جو باشد. گروه کمبریج شاید اشتراکی بود و گروه آکسفورد مبتنی بر خانواده هسته‌ای. شاید کمبریجی‌ها زمان زیادی را صرف تراشیدن پیکره‌های چوبی ارواح محافظشان می‌کردند در حالی که آکسفوردی‌ها با رقص و پایکوبی به عبادت می‌پرداختند. کمبریجی ها شاید به تناسق اعتقاد داشتند در حالی که آکسفوردی ها آن را مهمل می دانستند. در یکی از این جوامع شاید همجنسگرایی پذیرفته شده بود و در دیگری حرام محسوب می شد. به عبارت دیگر مطالعات مردم شناختی درباره جوامع خوراکجوی کنونی می تواند در درک برخی از امکانات موجود خوراکجویان کهن به ما کمک کند، اما گستری امکانات این جوامع بسیار وسیع تر بوده است و بیشتر آن بر ما پوشیده است. مناقشات داغ درباره شیوه زیست طبیعی انسان خردمند یک نکته مهم را نادیده می‌گیرد. بعد از انقلاب شناختی، انسان خردمند یک شیوه زیست طبیعی واحد نداشته است. آنچه وجود دارد صرفاً گزینه‌های فرهنگی متعدد از میان طیف گسترده شیوه‌های ممکن است.